سازمان ملل هم از آن حمایت می کند اعلام نکرده است. این پیشنهاد درباره انتقال اورانیوم غنی شده با غلظت پایین ایران به خارج برای غنی سازی بیشتر است که پیشنویس آن 3 هفته پیش در وین آماده شد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفته بود تهران هر طرحی برای فرستادن 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود به خارج را برای غنی سازی بیشتر رد می کند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای تبوان هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من خدمتتون زنگ میزنم. امروز در یک دوراهی قرار گرفتیم ما نظر خانوادگی. خواستم که کمک شما رو بگیریم. قبلا هم مزاحمتون شدیم، از راهنمایی شما خیلی استفاده کردیم. من مختصری براتون یه شرحی میدم از زمینه مسئله تا سوالم آخر سر خدمتتون بپرسم. ما نزدیک 22 سال از ایران بیرون هستیم، نزدیک 15 سال در اروپا زندگی کردیم، 7 سالی هست در آمریکا هستیم و به خاطر مسائل مهاجرتی و اقامت مجبور شدیم به اروپا برگردیم. حدود 3 سال پیش دوباره تونستیم به خاطر مسائل کاری که انجام شد و اکثری موانع برداشته شد دوباره به آمریکا برگردیم. مثلا 2008 تقریبا اینجا هستیم الان و به خانواده 3 نفره هستیم. 7 سال ازدواج کردیم، من و خانم دختر 5 ساله داریم.
چه سالتونه شما؟
من 36 سالم هستش، خانمم هم همسن من هستن.
بله
بله. بعد در سال 2008 ما در حدود بهار 2008 با آمریکا برگشتیم، مشغول کار شدیم، کم خودمون رو خواستیم جا بندازیم اینجا، به قول معروف خونه یا ماشینی رو تهیه کنیم مثل وسایل اولیه رو. متاسفانه من مبتلا به مریضی سرطان شدم، الان از سال 2008 تابستون 2008 تا الان درگیر این مسئله هستیم. دو بار معالجه شده، فعلا خیلی موفقیت آمیز بوده دفعه دوم و الان در حال دوره دوره نقاهت رو میگذرونم بعد از یه معالجه خیلی بزرگی که انجام دادیم چندی ماه پیش. بعد به زودی به سر کار خواهم برگشت. این مدت سر کار نبودم، حالت دیسبلیتی داشتم از سر کارم. مسئله که پیش میاد و سوالی که من خدمتتون دارم برمیگرده به یه مقدار بازار کاری که الان هستش، وجود داره سر شرکت ما. خیلی ها رو به خاطر وضع اقتصادی اخیر که پیش اومده اخراج کردن و یه مقدار خب بابت اینکه منم داشتم چندی مختار کار نبودم، یه مقدار کار خودم رو کمی در خطر میبینم. البته هنوز هیچ چیزی گفته نشده ولی خب این احساسی که من دارم. و در این حال امکان کاری برای من در اروپا هست که من میتونم دنبال اون برم، شاید به موفقیت ختم بشه.
نه سب کنید آخه، نه امکانش و شاید موفقیت خیلی بلد. متفاوته با اینکه یه کاری اونجا هست.
امکانش به این طریق که من امکانش رو ببینید 100% نیست.
نه آخه چجور که نه، کاریست که شما رو استخدام میکنند یا فعالیت اقتصادیست که شما برگیرش میخواید بشید؟
نه این کاری که من رو استخدام میکنند.
خب اگر استخدام میکنند چرا با تردید؟
خب برای اینکه من باید به خاطر مسئله بیماریم دنبالش رو 100% نگرفتم، برای اینکه یه مقدار مطمئن نبودم که مسئله معالجه به کجا میرسه. الان که یه مقدار معالجه موفقیت آمیز بوده و
نه خب متوجه این سمت هستم، اون سمت رو میگم. نه ببینید من راجع به اونا دارم صحبت کنم، به شما صحبت نمی کنم.
بله بله.
وقت اونا اگر به شما کار 100% میدن، شما یه کاری دارید بله، نه که شاید و احتمال من نمیدونم یعنی چی.
نه خب من خب من تنها قدمی که باید بردارم برمیگرده درست بر، یعنی سوال ما تمام پایه و اساسش اون قدمیه که من باید بردارم با اون افراد تماس بگیرم و بگم اوکی من الان آمادگی قبول این کار رو دارم و آیا هنوز این کار.
خب چرا اینا نمیپرسین؟
خب این مسئله رو من و خانومم با هم خیلی راجبش صحبت کردیم، زوایای مثبت و منفی.
نه سب کنین من هیچ وقت تو زندگی اینجوری نمیکنم.
بفهم
من تو زندگیم اول میپرسم ببینم چیزی هست، بعد میشینم بحث میکنم. اگر گفتن نه یا نیست یا شرکی هست ما دیگه بحثی نداریم.
میفهمم. بله
یعنی من فکر میکنم که شما اول قطعیت موضوع رو یا در حدی که میشه در دنیای امروز انتظار داشت مشخص کنید، اون وقت است که شما یه گفتگوی با همسرتون میتونید داشته باشید. ولی هم ایشون هر وقت همیشه میتونن بگن آره شاید نشد، تمام معادله گفتگوتون رو به هم بزنن.
بله.
من فکر نمی کنم این طریقه درستش باشه. یه ذره نظام استدلالی شما چون چرخ زدن دنبال موضوع است، میخوام به شما بگم یه مقداری ما باید یاد بگیریم با واقعیت و حقیقت روبرو بشیم، هر اندازه سخت و تلخه. بنابراین به نظر من اولین مرحله این است که شما حتی به عنوان یه احتمال، حتی اگر 80% هم نمیخواید برید، برای اینکه یه مقدار خاطرتون آسوده بشه که جاب شغل دومی و یا یه امکان بهتر یا قطعی یه جایی نشسته، بهشون میتونید زنگ بزنید ببینید اوضاع چه هست و بعد از اون شما میتونید گفتگو داشته باشید. چون شاید یکی از دلایل همسرتونم این است که خیلی مطمئن نیستند یا به هر حال چون مخالفن با مثلا رفتن، در نتیجه اون موضوع رو میتونن به دلیل احتمالی بودنش بهانه کنن یا دلیلشون باشه که رو میتونه مطرح باشه. به نظر من پرسش اول اونه. بعد از اون اگر موضوع آشکار است که کدام طرف بهتره اینجا یا اروپا که میرید، اگر آشکار نیست اختلافتون در چه زمینه‌هایی هست اونا مطرح. این شما نشون میده که اولا 7 سال ازدواج کردید، درست فهمیده باشم احتمالا تو امریکا با هم آشنا شدید تو ازدواج کردید، درسته؟
در اروپا ازدواج کردیم، بعد بلافاصله بعد از ازدواج به امریکا اومدیم، دخترمون هم اینجا دنیا اومده.
خب آخه یه ذره با عدداتون نمیخونه، شما یه اشاره کردید قبلا 7 سال امریکا بودی، بعد رفتید اروپا، بعد برگشتید. ولی من اینجوری نفهمیدمتون، روی هم 15 سال تو اروپا بودید، برای که عدداتون یه جوری مثلا 23-24 سال از 36 سالگی در اومد، هنوز من گیج و گرفتارشم. ولی اون مهم نیست،
معذرت میخوام اگه که
نه من مهم نیست عزیز. بنابراین شما در اروپا ازدواج کردید ولی بعد از ازدواج در اروپا اومدید امریکا.
بله.
ولی بعد از این مدتی که اینجا بودید چون نتونستید زندگی کنید و مشکلات پیش اومد برگشتید اروپا.
یه سال و نیم اونجا بودیم دوباره
الان چه مدتی است برگشتید؟
حدودا یک سال و نیم میشه، مارچ 2008 برگشتیم و میگن در تابستون 2008 من مبتلا به بیماری شدم و
حالا ببینید مهمترین موضوعی که شما همیشه باید گوشه ذهنتون داشته باشید تا زمانی که کاملا این بیماری شرش کنده نشده و خاطر راست نشده امکانات پزشکیه. یعنی یه جایی چون فرض کنید درآمد شما اگر 5000 دلار هم باشه، این هزینه این کارا 50000 دلاره یا 100000 دلاره، بنابراین اونه که دفعه 20 ماه حقوق شما رو میبله. نتیجتا باید یه جایی برید که خاطرتون آسوده باشه از نظر پزشکی با مشکلی مثلا در خصوص این نوع بیماری ها روبرو نمیشید. اون یه عاملی است، حتی برخ از قد مهمتر از شغل و کارتون. اینه که اگر فکر باید در اروپا هم هست، همین فرصت ها و امکاناتی که در امریکا بهره مندید برخوردارید، خب یه مسئله است، ولی اگر نیست موضوع اروپا منتفی است. حالا بذار اصلا مسئله رو فراموش کنید، یه سوال ازت کنم. فرض کنید هر دو جا به شما شغل مساوی، حقوق مساوی، البته متناسب با شرایط کشوری بدن، خود شما ترجیحتون است که اروپا زندگی کنید یا امریکا؟
من ترجیح هم امریکاست اگر که همه چیز طبق گفته شما مساوی میبود.
حالا اگر همسرتون نظرشون چیه در این شرایط؟
ایشون هم در همین زمینه با من موافق هستند.
خب پس بنابراین این اختلاف نظرتون کجاست؟
اختلاف نظر برمیگرده سر این که من با توجه به یه مقدار اطمینانی که به بازار کار اینجا ندارم در حال حاضر و چیزایی که در شرکتمون دیدم پیش اومده و اخراجی که کردن تعداد زیادی از آدم‌ها رو و اون اطمینان خاطری که در اون کار در اروپا می‌بینم به چند دلیل، همین که بازار کار اونجا یه مقدار مطمئن‌تره، به اضافه این که این کار در اروپا یک حالت رشد کاری و پیشرفت کاری هم در خودش داره، در لول منیجمنت هستش میاد بالاتر. در دو زاویه من در ترازو که میذارم مقدار مشکل میشه واقعا قضاوت کرد و سر همین مثلا ما با خانومم خیلی بحث کردیم.
شما بحث نه، ببینید شما دوتاتون اگر ترجیح نهایی تو این است که هر جا کار بهتری باشه ما میریم و اون مساویای باشه امریکاست، بنابراین فقط بحثتون درباره واقعیت هست که بس. کجا از نظر اقتصادی صلاح شماست، شما فقط یه پیشرفت اونجا رو اضافه میکنید با آنچه که در امریکاست. بعدم عدم امنیت رو من نمیدونم در اروپا الان اونام نرخ در حقیقت بیکاریشون در همین حد و اندازه هاست، اینه که ولی نمیدونم چه هست. به هر حال واقعیت هست، واقعیت هست. من به پیام ها رسیدم، اگر میخواید بذارید من شاید بخواد آخرین حرفا رو بزنیم یا پرسشی باشه این صحبت رو با هم داشته باشیم. روی خط باشید، من پیام ها رو بشنویم، من در خدمتم. شنگران عجمن با ما باشید.
This is attorney Bill Sayed. Our law firm specializes in personal injury. When you or your family members have been injured in an auto accident, our law firm will assist you in getting the medical treatment that you need, getting your vehicle repaired, and getting you in a rental vehicle. The law offices of Bill Sayed, our only objective is to get you the highest possible settlement. Call me, attorney Bill Sayed.
و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی بیل جی سید تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 818-996-3330.
کانون پرورش روان، سلامت روان با کیفیت بالا در شهر شما به زبان شما، با مدیریت دکتر فوجان زینی. 818-609-99-89.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
لو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-822-22 888-238-822-22. شیرین طلایی.
دکتر پشمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 10 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می‌کند. 818-789-3964.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یک سوال دیگه که در همین زمینه داشتم، تاثیر این نقل مکان کردن های زیاد روی یک رو بچه‌مون هستش، فرزندمون دختر 5 ساله هستش، کم جو خدمتتون عرض کردم در آمریکا دنیا اومد، ما یه بار مجبور شدیم اینو ببریمش اروپا، دوباره آوردیمش اینجا و این مقدار خب این ما رو ناراحت میکنه از نظر این بر فکر ما رو مشغول میکنه از اینکه چگونه تأثیری خواهد داشت روی بچه 5 ساله و در برای آیندهش. میخواستم نظر شما رو
بدونم. نظر همیشه بده، بچه‌ها احتیاج به ثبات و قرار دارن. یکی دو سال اول شاید اونقدر مهم نباشه، ولی از سال دوم بچه ها رو جا به جا کردن به دلیل محیط مسئله است، ولی وقتی میرن مدرسه دیگه قرار این هست که بذاریمشون تا دیپلمشون یه جا باشه. بنابراین شما یک سال و دو سال آینده هم شاید فرصتی داشته باشید برای این کارها، ولی همچنان اثر بد داره. بچه احتیاج به ثبات و قرار و یه دستی و یک نواختی داره. به مجردی که یه چیزی تغییر پیدا میکنه او رو به هم میریزه. سه تا دلیل ترس به صورت طبیعی در انسان زیر پا خالی شدن، صدای بلند ناگهانیه و هر چیز تازه و جدیده. بنابراین اون آسیبشو خورده، یعنی این کارایی که شما کردید از نظر او درست نبود. اگر همه چیز همون گونه بود بدون اینکه جا به جا بشید، حال فرزندتون و ارتباطش با شما بهتر بود. ولی به همین جهت است که ما وقتی که صاحب فرزند میشیم دیگه مانند کولی نمیتونیم حرکت کنیم که باربونمون جمع کنیم از یه جا به اونجا جا بریم. ما او احتیاج به ثبات و قرار داره و بنابراین باید روی اون حساب کرد. به همین جهت است که ظرف یکی دو سال آینده که آخرین فرصته باید انجام شه. ولی وقتی بچه رفت کلاس اول دیگه باید خاطر رو ماسته باشه تا کلاس 12 تو همون منطقه میمونه. حتی ما قرار ای فکر کنیم وضع مالیمون خیلی بهتر میشه، توی منطقه ای بریم که خونه‌ای به همون اندازه خوبم که ما در آینده به دنبالش هستیم همونجا پیدا میشه. به این دلیل عرض می‌کنم که یه خط مشی مشخص کنه برای بعد از دبستان. قبلش جابجایی‌ها کمی اثر می‌ذاره، مثلا کوتاه مدت‌ها بچه‌ها رو به هم می‌ریزه، ولی به هر حال تاثیرش کمه. ولی بعد از 6 7 سالگی دیگه قرار نیست که شما این جابجایی‌ها رو داشته باشید، اینکه یه مقدار تصمیم جدی‌تری بگیرید و تا اونجایی که به فرزندتون مرتبط او رو جا به جا نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، خیلی ممنون.
تمنام کنم، خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
من از یک از کشورهای اسکاندیناوی خدمتتون تماس میگیرم. خدمتتون عرض بکنم که اول تشکر کنم از برنامه بسیار خوبتون.
لطف.
بعد خدمتتون عرض کنم که من در ارتباط زندگی شخصی خودم می‌خواستم براتون توضیح بدم. من 7 سال پیش با یه دختر خانومی در یک کشور اسکاندیناوی آشنا شدم. ایشون پزشک بودن، ما 4 سال با هم زندگی کردیم. نزدیک زندگیمون 2 دختر بودش. 2 دختر هستش که الان ولی متاسفانه از هم جدا شدیم.
بچه‌ها چند سالن الان؟
4 سالشون هستش.
هر دو 4 سالشونه؟
بله، دو قلو هستن. بله.
آخ آیدنتیکالن، یعنی همشکمان یکسانن یا اینکه دو تان فطرن؟
بله بله بله. بله همسان هستن.
اون وقت چه مدتی جدا شدید؟
حدوداً 3 سال از هم جدا شدیم.
یعنی شما وقتی بچه‌ها 1 ساله بودن جدا شدید؟
حدوداً 8 ماهشون بود، 9 ماهشون بودش که
مادر. بچه‌ها پلوکی موندن، مادر یا شما؟
بچه‌ها پلو مادرشون موندن، ولی هر یه مدت میان پلو من و باز اومده میان پلو مادرشون.
هر یه مدت نه، مثلا بچه اساسیه شنبه یه شنبه است یا این که مثلا
طبق قانونی که حداقل تو کشور اسکاندیناوی هست، حداقل من از دانمارک خدمتتون تماس میگیرم، معمولا هر ویکند، هر دو هفته، هر 14 روز شما میتونید مثلا 3 روز بچه‌ها داشته باشید. میتونید بیشتر از اینم داشته باشید، ولی قانون اینو میگه که شما میتونید از جمعه بعد از ظهر، مثلا من بعد از کار میرم بچه‌ها رو میگیرم، تا دوشنبه صبح که میرم باز اومردم اینا رو محدود بودک میدم.
نه متوجهم. همسرتون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن ایشون.
و شما الان خودتون چند سالتونه؟
من 38 سالمه.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون 40 سالشون.
اون وقت شما چه مدتی در اروپا زندگی میکنید؟
من حدوداً 8 ساله.
و ایشون چه مدتی در اروپا هستن؟
حدوداً 17 سال.
بسیار خوب. خب حالا مشکل یا
من سوالم از شما، حالا این از این مسئله بگذرم، چون به خاطر اینکه زندگی ما تموم شده است، یعنی که ما حدوداً 3 سال از هم جدا شدیم و ولی روابطمون بد نیستش، سر بچه‌ها حداقل روابط خیلی خوبی داریم. ولی الان من جدیداً با یه دختر خانم آشنا شدم اینجا. فقط سوالم از شما این هستش که چجور آدم میتونه توی مثلا دیتایی که میره چجوری میتونه یه دختر خانم بشناسه؟ چه فاکتورایی وجود داره؟ چه فاکتوری حالا هر کسی برای خودش یه دونه به قول معروف فاکتوری وجود داره؟
نه نه فاکتورا مسئله ترجیحه، شناسایی یه مسئله دیگه است. بنده ممکنه یه کسی رو بخوام بدونم وزنش چقدره، بعد اینکه این وزن رو دوست دارم یا ندارم قصه دومی است که به فاکتور مرتبطه. ولی در خصوص شناسایی شرط اولش این است که من یه مقدار آگاه و آشنا باشم به اینکه انسان چگونه موجودی است به طور کلی بعد جنس مختلف یا مخالف چگونه موجودی است، تفاوتایی که مخصوصا با توجه به چارچوبای هم واقعی طبیعی هم فرهنگی داره و اجتماعی داره، و بعدم یه مقدار مثل هر موضوع دیگری به هر حال شما با یه مقدار آگاهی هایی که در چارچوب ارتباطی هست روبرو هستید، به اضافه اینکه به عنوان زن و مرد مسئله خوش آمدن و با هم خوش بودن اهمیت داره و اون رو احتیاج نداره انسان با یه ملاکایی بسنجه. همینقدر که شما کنار یه آدمی راحتید، حرفتون رو میتونید بزنید، او برداشتش و برخوردش چیز عجیب و غریبی نیست. البته اگر یه فرضی گوشه یه ذهنتونه که ممکنه کسی بیاد دروغ بگه و فریبکارانه عمل کنه، خب اون فاجعه است. اولا این فکر، بعدم اگر یه چنین آدمی هست که متاسفانه هست، خب اون یه گرفتاری بزرگه. یه کسی بخواد به شما خودش رو به گونه دیگه ای نشون بده. ولی اگر شما به خودتون و او فرصت بدید و او رو در موارد مختلف متفاوت تو منزل خودش و تو خانواده خودش، تو خانواده شما، تو محیط کارش، تو محیط دوستانش، توی شرایط مختلف متفاوت ببینید، به هر حال رویه ها و جنبه های مختلف اون آدم رو میتونید مشاهده کنید، بعد ببینید چقدر از اینا خوشتون میاد یا بدتون میاد. هیچ دلیلی نداره که شما دنبال واقعا یه ملاکای بگردی که کسی دیگه به شما بگه. فقط وقتی یه موضوعی توجهتون رو جلب میکنه یا خیلی خوشتون میاد، یه مقداری میتونید روش تاکید بیشتری داشته باشید و اون چیزایی که نگرانتون میکنه، ناراحتتون میکنه، بدتون میاد، اونا رو باید دنبالش رو بگیرید که ببینید یک، آیا همینه یا از این عمیق‌تر و سنگین‌تره، و دو، یا ریشه‌هاش کجاست یا شما باش چه می‌کنید. خیلی از اینا یه بستای فراینده، یه پروسه‌ای هست که در چارچوب آشنایی صورت می‌گیره. ایشون چند سالشون الان؟
ایشون 36 سالش.
آیا ازدواج کردن یا نه؟
نه، ازدواج نکردن.
چه مدتی است ایشون در اروپا هستن؟
خیلی کم، حدوداً زیر یک ساله.
خب اینا یه مقدار مسئله هست. یعنی ببینید،
ببینید
اولش مسئله این است که ماها وقتی یه جایی میریم خیلی از اوقات واقعا موضوع خوش آمدن و ازدواج و اینامون بیش از این که اون آدم برای ما یه کسی باشه یا قضایی باشه، برای ما دواست. یعنی من به دلیل تنهایی، به دلیل بی کسی، به دلیل سردرگمی، به دلیل خشم، به دلیل قهر، به دلیل اضطراب میخوام به کسی رو بهش علاقه من میشم. خب اینا بعد از این که مشکل من رفع شد، اون آدمو نمیخوام. مثل آدمی که یه قرصی میخوره سرش درد میگیره و درد میکنه، ولی وقتی سرش خوب شد که دیگه قرصا نمیخوره. بنابراین باید یه مقدار مواظب به این مسئله بود. بعدم کسانی که به هر حال در یه فرهنگی متولد شدن، گرچه شما هم 7 8 ساله آمدید، یه مقدار به هر حال اون ویژگی‌ها رو با خودشون میارن. حالا این ویژگی‌ها با محیط تازه و با شما سازگاره یا نه نمیدونم. همینقدر که مثلا خود شما فاصلتون با همسر سابقتون در جهت ماندن اونجا یه مقدار خودش میتونست موضوع و مسئله باشه، ولی به هر حال گذشته. به علاوه ایشون برای چی آمدن به اروپا؟
ایشون ویزای کاری گرفتن.
نه، یعنی چرا در ایران نموندن و چرا در ایران ازدواج نکردن؟
بله، من راستش من بهتون بگم، من فقط یک جلسه این خانم دیدم.
شما هنوز
بعد به خاطر همین ولی به قول معروف اطلاعاتم انقدر زیاد نیستش که من بخوام حداقل شما رو حداقل به شما بگم که شما بتونید خوب من راهنمایی بکنید. من سوالم فقط از شما این هستش که من چجوری میتونم که مثلا از بین صحبت، البته من به قول معروف تو هر آشنایی که اول وجود داره معمولا آدم روهای خوبش رو نشون میده.
نه خب همین جای مسئله است. ببینید قربونتون، نه میفهممتون، صبر کنید. همین جا این خطرناکه. ما نمیریم کسی رو کلا سرش بذاریم چون فاجعه است. پس بنابراین اصلا نه خودتون این رویه نش، خودتون باشید، هیچ روی خوشتون رو نشون ندید. این منم، حتی من در کنفرانس ها، حتی رو خط رادیو تلویزیون بارها عرض کردم، وقتی با کسی آشنا میشید قسمت های خوب خودتون رو 10% 20% بیارید پایین، قسمت های بدتون هم 10% ببرید بالا، تا اون آدم بدون احتمالا با کی در واقعیت روبرو میشه. برای که صلاح شماست، برای که پشت سند ازدواج این مشکلی که شما در گذشته داشتید نوشته شده بعد از فروش پس گرفته میشود. و فقط با این تفاوت که دو تا بچه هم تو اوان. بنابراین ما در این گونه موارد قرار نیست، یعنی اون نظر شما که متاسفانه نظری است که در ایران حاکمه درست نیست، که ما قراره بریم تو ازدواج روی خودمون خوشمون. ما نمیخوام چیز بخریم، ما نمیخوام چیزی بفروشیم، چون اون وقتی است که میخواد بفروشه. یعنی همون حرفی است که دو تا چند تا سعی میخوای بخری، فرض کنید که 5 تا میخوای بفروشی 3 تا. نه، این کارو نباید کرد. و بعدم کمک کنید به اون خانم که خودش باشه. یعنی یه جوری پیام نصب کنید.
صحبت از این کردن که اینجا کشور خوبی نیستش. من گفتم مثبت فکر کنه حداقل.
نه راست اصلا بیستید یعنی چی؟ نه نه ببینید خب اینا حرف شما، ببینید از حالا یه دفعه نه معلمشون بشید نه مربیشون. افغان شما صبر کنید عزیز، دقیقاً می‌خواستم به همین جا برسم. روزی که شما می‌خواید یه کسی رو بشناسید، قرار اینقدر پرسشاتون رو مطرح کنید و اینقدر جوابی رو که اون میده به نوعی تایید کنید که او واقعا جواب واقعیشو بده، نه که بزنید تو دهنش. درست برعکس. همینی که عرض کردم. شما ببینید، فرض بفرمایید اگر اون خانم بدونه یک که ما توی یه رابطه‌ای می‌خوایم بریم. البته هنوز زوده برای این فکرها که اصلا شما در یه جلسه گفتید. ولی در جلسه هم. پیامی که شما بهش میدید این است که ما چون توی رابطه‌ای می‌خوایم بریم که بعدش نمی‌خوایم احساس پشیمانی و جنگ و جدال بکنیم، بهتره خود خودمون باشیم. حتی همونطور گفتم خوبیامونو کم و بدیامون بیشتر نشون بدیم. دو، بگذاریم هر چی تو دلمون حس و احساسمونه بگیم. وقتی ایشون برمیگرده میگه من از اونجا بدم میاد، شما باید بفهمید بسیار خوب. شما قرار نیست الان بلافاصله بخواید ایشون تصحیح کنید، چون شما هنوز چیزی نشده رفتید به ایشون این پیام میدید که اگر ایشون به هر دلیل دیگری از جمله خوش آمدن از شما، از دفعه دیگه میگه نه ذره در خوشم میاد، حالا چه کار میکنید شما؟ شما در حقیقت ایشون رو وادار کردید که اون چیزی که حس و احساس میکنه نگه. شما در این گونه موارد و بله اصلا مثبت فکر کردنی نیست. من اگر از چیزی بدم میاد مثبت فکر کنم برای چی؟ بنده اگر فرض بفرمایید یه رابطه غلطی برم مثبت فکر کنم که بیفتم دوچا؟ اگه بیزینسی غلط است آغاز کردنش برای که من با ورشکست برم به مثبت فکر کنم؟ نه ماجرا این مثبت فکر کردن
آدم زمانی میتونه در تا یه مسئله محکم صحبت بکنه که اطلاعاتش کافی باشه. وقتی که اطلاعاتی در رابطه با مثلا کشوری مثل اینجا خیلی کم باشه، آدم نمیتونه قضاوت درست
ایشون قضاوت راجع به خودش میتونه بکنه عزیز. ایشون ببینید او میتونه احساس خودش رو بگه. شما مثل این است که من برگردی بگی تو باید اطلاعات لازم رو درباره کالاها یا غذاها داشته باشی که برای چقدر مفیده تو بگی خوبه یا بده. نه من وقتی طعمش رو خوشم نمیاد خوشم نمیاد. ایشون روزی که آمده میتونه اصلا دلیلش اینه باشه، هیچ ارتباطی به اون کشور نداره. او در ذهنش یه تصوری از اون کشور داشته که حالا نیست، یا از در ایران که بوده ایران رو یه جوری بدی میدیده که حالا دور شده، یه دفعه متوجه میشه ایران اونقدر بد نبود، یا مسائل دیگری وجود داره و اصولا میتونه یه تیپ ناراضی باشه که هر جا هست ناراضی باشه. شما میخواید او رو بشناسید، شما نمیخواید بهش بگید چگونه باید زندگی کرد، چون اون اصلا بعدش هم کار شما نیست. ما در دنیا قراره بتونیم خودمون باشیم. ایشون به همین جاست که بسیاری از مردم اگر آزادشون بذاریم نه جای دیگه زندگی میکنن یا برمیگردن به جایی که آمدن. چرا؟ معناش این نیست که بیا واقعی بدونه نگاه کن، نه. بعدم مسائل شخصی هیچ ارتباطی مسئله عمومی نداره. ایشون نمیتونن برای مردم اون کشور تصمیم بگیرن که شما بهتره به ایران بیاید اونجا زندگی کنید یا ما بهتر از اینجا بریم بیرون، ولی راجب خودشون میتونن تصمیم بگیرن. و بعدم
چطور آدم میتونه طرف مقابلش بهتر بشناسه؟
آخه عزیزم دقیقاً بهتر بشناسه یعنی بذاریم حرفشو بزنید. ببینید شما لغت اصلا شناخت یعنی چی؟ شناخت یعنی من اولا بدونم شما چی میگید، دوم چرایی رفتارتون رو و چرایی احساستون رو بدونم. یعنی بدونم چرا غمگین شدی، چرا عصبانی شدی، چرا بهتون برخورد، چرا جواب دارید، چرا خواستید معلم من بشید. چون میام خودش مسئله است، برای که خود این نگاهی است که من حتی شما ببینید الان جمله‌ای که من گفتید آدم باید اینجوری باشه، من مخالفتی با حرفتون ندارم ولی بسیار از آدم‌ها نیستم. و بنابراین اگر یک کسی برگرده، نمیخوام اذیتتون کنم ولی فقط میخوام یکی برگرده به شما،
برای همین زنگ زدم بخاطر اینکه شما راهنمایی
نه باید. نه اگر یکی برگرده به شما بگه خب تو ازدواج اول چه کردی، تو که اینقدر واقع بین بودی چه کردی، حتما میتونی جواب داشته باشی. ولی میخوام به شما بگم مسائل یه ذره جدی است. اینکه من چگونه میتونم یه آدمی رو بشناسم یه ملاکایی هست، ولی شرطش این که یک من اصولا با انسان آشنا بشم. ببینید من و شما اگر بخوایم بریم جواهر بخریم، ما باید جواهر رو بشناسیم تا بعدا بتونیم تصمیم بگیریم این قیمتش تقریبا هست یا نیست، بعد میخوایمش یا نه. ولی اگر من و شما هیچی راجع به جواهر نمیدونیم، خب میریم یه جنس بدل رو ممکنه به ما بدن یا به هر حال قیمت واقعیش نباشه. بنابراین تو این بحثا همیشه مسئله این است که من چقدر خودم رو میشناسم، چون ما همیشه دیگران رو در حدی میشناسیم که احتمالا خودمون رو میشناسیم. و این خودشناسی معناش این است که من پی ببرم به چرایی گفتم حالاتم، احساساتم، عواطفم و رفتارم. شما اگر من بگید من میدونم چرا اینجوری شد، من میدونم تو ازدواج قبلیم یا در تربیت بچه هام یا در ارتباط با دوستانم یا انتخاب شغلم یا علاقم به ایران یا علاقم به ماندن در این کشور در دانمارک اگر شما واقعا به چرایی رفتارتون یا تصمیمتون واقف باشید، یه پیام من میدید که من خودم رو تا حدودی میشناسم. حالا من میتونم فکر کنم شما هم او رو خواهید شناخت. ولی اگر من شناختم از خودم بسیار سطحی و سرسری هست، تکلیف کار بسیار روشنه. اطلاعاتی هم که از او به دست میارم محدوده. من یه تیپی دارم درباره، یعنی یه سمیناری داشتیم تحت عنوان ازدواج خانواده. اونجا یه سخنی که از خود من هست تحت عنوان آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسری، 35 تا نکته رو اونجا آوردم که اولا آدما وقتی میتونن برن به سمت ازدواج که این 35 تا این 15 یا 20 تا مطلب رو داشته باشن و اون زمانی که میخوان انتخاب کنن اون ملاک‌ها رو باید داشته باشن. یه صحبت البته یک ساعت هست، اونقدر نیست، ولی توی بقیه موضوعی که بقیه استادان صحبت کردم، یه دور صحبت دیگه هم خودم دارم، یه مقدار میتونه یه کلیاتی رو به شما بده. ولی مهمش مثل اگه شما بخواید اتومبیل بخرید، یه حداقل آشنایی است. بعدم تو مسئله مربوط به انسان شما باید وقت بدید. مثلا فرض کنید من ابدا شناختای هفته دو سه روز، سه چهار روز آدم با هم دیگر ببینن، حرف سه چهار ساعت رو حداقل شش ماه وقت میخواد تا اصلا به این نتیجه برسن که اصلا این رابطه‌ای هست که بشه ادامهش داد یا نه. بنابراین شما اولا وقت میخواید، بعد از اون با گذشت زمانی که خیلی از خود موضوع کاملا آشکار میشه، شما متوجه میشید مثلا با خستگی ایشون یا تنبلی ایشون یا بی‌مسئولیتی ایشون نمیتونین کار بکنید، یا درست برعکس، آدمی بسیار مسئول، کنترل کننده، نگران، یا شما متوجه میشید یک کسی است که بسیار زندگی رو سخت گرفته، یا درباره مسائل مهم زندگی مثل بچه، تربیت فرزند، مسائل مالی یا هر چیز دیگه نقطه نظرگاه‌های خاصی داره. خیلی از اوقات اینکه ما به هم میخوریم یا نمیخوریم در همون آغاز یا بعد از این مدتی مشخص میشه. ولی اگر به دودلی و تردید رسیدید، یعنی 10 تا جنبه مثبت، 2 تا جنبه منفی رو اینجا اونجا دیدید، اون موقع میتونید راجع به خود ایشون صحبت کنید. ولی در کلیاتش حرف این است که یه مقداری باید با انسان و خودت آشنا باشی، با جنس مخالف آشنا باشی و حالا اون آدم رو هم بهش فرصت بدی که خودش باشه و تو هم خودت باشی. ای بسا منید وقتی دوتای خودتون هستید خیلی بهتون خوش میگذره، پس خود خوبه. یه زمانی هست که نه، همینقدر که خودتون باشی دعواتون میشه یا اشکال و اختلاف و دلخوری پیدا میشه، خب پس معلومه رابطه بده. اونا رو بعدن میشه انجام داد و بعدم الان هم خودتون رو گرفتار نکنید. با این فرض هم ندید که ما میخوایم ازدواج کنیم یا چنجا، با این فرض ببینیم که ما میخوایم با هم آشنا بشیم، بعدش ببینیم چی میشه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فقط من یه سوال داشتم. الان چون من دو تا دخترم دارم، چطور میشه برخورد کرد؟ چون به خاطر اینکه خب این دختر خانم ازدواج نکردن، بچه‌ای ندارن. چطور میتونه آدم این موضوع رو براشون مطرح کنه؟
اصلا شما قرار نیست مطرح کنید. شما فقط در جلسه دوم و سوم میگید ازدواج بشید، دو تا هم بچه دارید تو این سن. نه بچه‌ها رو درگیر کنید چی؟ موضوع بچه‌ها مال 3 ماه 6 ماه دیگه است. کار شما ندارید اونجا. لا اونم که مسئله نیست. اگر ایشون براش مسئله است، مسئله است یا ای برای شما است، واقعیتش اهمیتی نخواهد داشت. برای خوش باشم با تو صحبت.
آقای دکتر خیلی متشکرم. من یه سوال فقط، سوال در با سیدیاتون یا نواراتون دارم. متاسفانه در دانمارک من
فقط از طریق وبسایت نه از طریق وبسایت من میتونید به holakui.com.
دکتر holakui.com.
H O L A K O U E.
یه لحظه از فهمی نیست دکتر. میشه معابد فهمی نیست
دیگه. H O L A KOUEE.com.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون از اینکه از برنامه خوب تونم. خیلی ممنون.
لطفاً سپاسگزارم.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین‌الملل المللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCL می باشد. تخصص دکتر سوردی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرهای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 71 35 وزفرش ایرانیان.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818 990 7546.
امید is hope. Thanksgiving, a night to give hope. A night to celebrate. The night of a man on a stage alone. امید.
سر تو بذار و شونه ها خوابت بگیره، بذار چارم دل بیتابت بگیره.
Mystery 4 and 4th Dimension proudly present چهارشنبه 25 نوامبر، گیبسن امفی‌تئاتر، لس آنجلس. امید. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 888-LA-92-10 و 818-784-8444. این صداست که میماند.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوع، حل مسائل و رفع مشکلات رو از همین چهارشنبه 11 نوامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. خانواده امروز از همین چهارشنبه 11 در ایرواین. کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از همین پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. نگاهی است به اوضاع ایران و آینده اون و به دلیل محدودیت جا این نکته را عرض کنم که کنفرانس ویژه دوستان است که در همون روز اول ثبت نام میکنم. بنابراین اگر مایلید در این زمینه تصمیمتون رو لطفاً بگیرید. و کنفرانس سوم که از 2 هفته دیگه شروع میشه، سه‌شنبه 17 تشکیل و تغییر شخصیت هست در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا در منطقه ولی. این سه کنفرانس همه از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در فرزنو هستن میرسونم که جمعه 20 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در یونیتریان چرچ در فرزنو کنفرانسی درباره اوضاع ایران خواهم داشت. ورود آزاد و رایگان هست و شنبه و یک شنبه 21 و 22 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود و روز شنبه دو کنفرانس 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خوددوستی، 5 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 9 شب کنفرانس 10 ساعته کودک درون اینر چایلد با تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور رو در پیش داریم. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من یک سوالی داشتم. من تقریبا تصمیممو گرفتم ولی قبل از اینکه تصمیممو به عمل نشون بدم میخواستم با شما مشورتی داشته باشم، چون من در طی 10 سال گذشته برنامه شما گوش میکردم و همیشه برام خیلی جالب بود. در هر صورت برای اینکه بخوام مشکلم بگم باید یکم از گذشتم بگم. من 3 سال پیش با یه آقای آشنا شدم و در حدود 1.5 سال قبل با ایشون ازدواج کردم. این آقا در اروپا زندگی میکنه و من توی آمریکا زندگی میکنم و یک سری مشکلات اقامتی اومدن اینجا داشته به خاطر اینکه شغل حساسی داشت و نمیخواست شغل سر دست بده و من تصمیم گرفتم بعد 1 سال خورده ای از آمریکا برم پیش ایشون و اونجا بودم و بالاخره تصمیم گرفتم که دوباره برگردم تا ایشون کاراش خیلی زود انجام بشه و بیاد. و در سفر آخری که این آقا به ایران داشتن حدود یک ماه و نیم پیش بعد از 8 سال که برگشتن ایران، 7 سال که مدام به من میگفتن که چون تنها پسر خانواده هستن و میگفتن که مادرشون خیلی از دوریشون ناراحته و از این حرفا، منم بهشون گفتم من فعلا موقعیت ایران رفتن ندارم، برو مادرتو ببین. و در طی این سفر 2 هفتهی که بعد به 3 هفته تبدیل شد، من یه سری تغییر رفتار در این آقا دیدم و بعد از اومدن برگشتنش به اروپا به فاصله 2 شب من متوجه شدم که این آقا در طی این 3 سال به من داشته خیانت میکرده و یکی از دخترانی که باهاش در ارتباط بوده و حتی به خاطر اون رفته ایران، یعنی قشنگ توی ایمیلی براش توضیح داده بود که دلیل ایران رفتنش اون بود و بدون اون نمیتونه زندگی کنه و اینکه این دفعه که برگرده ایران میخواد اینو با خودش بیاره که خیال هر دوشون راحت بشه. بعد از این من یکم تحقیقاتم رو بیشتر کردم و این آقا 3 سال پیش رو گفته بودی که از ایمیل ادرسش هک شده، ولی من با ترفندهایی که برات بودم رفتم و دیدم که نه خیر، همچین خبری نیست. در تمام این 3 سال این آقا از همین ایمیل ادرس استفاده میکرده برای اینکه با دخترهای مختلف دور دنیا بخواد آشنا بشه. یک دختری رو از لس آنجلس میت میکنه آنلاین و 2 سال با این دختر در ارتباط بوده و حتی در آگست امسال دعوتش میکنه که بره ببینتش، یعنی دختره بره اروپا و اینا همدیگر میت کنن. و در هر صورت من مسئله رو خیلی سیریس برداشتم و باهاش صحبت کردم و بهش گفتم که زندگی برای من تموم شده، برای اینکه من یه چارچوب دارم. و تمام این مدت اولش که آقای رسیشتی برای من خیلی جالبه که این آدم اصلا نمیخواست قبول کنه، یعنی با دروغای بیشتر میخواست من بگه من همه رو دارم اشتباه میکنم و من براش مدرک آوردم، چون اصلا عادت دارم بدون مدرک حرف نزنم و وقتی مدرک رو روم کردم میگفت فقط از دوری توه. و حتی به این دختر خانمی که توی لس آنجلس بوده 1.5 سال که من با این آقا زندگی میکردم گفت روز به خونه ما زنگ نزن چون مادرم از ایران اینجا سو من خجالت میکشم دوله مادرم حرف بزنم.
خب بودید شما داری... شما من نبودید مادر ایشون؟
نمیدونم.
آخه این چه جور ازدواج؟ شما چه مدت ایشون میشناختید که باشون ازدواج کردی؟
1.5 سال.
چه جوری؟ از طریق فقط اینترنت؟
از طریق اینترنت بود و من مدام میرفتم اونجا، مثلا در دو ماه من دو هفته اونجا بودم و بیسیکلی تلفن همین، نه بیشتر.
نه اون بار اول بعد از چه مدتی تصمیم گرفتید برید اونجا؟
بعد از 4 ماه.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من الان 26 سالمه، این آقا 32 سالشه.
خب حالا چرا ناراحتید از این موضوع؟ میدونم
من
خلاص شد.
من الان خیلی ناراحت، الان خیلی کانفیوزم. برای اینکه
چرا کانفیوز؟
برای اینکه شخصیتی که این 3 سال به من نشون داد یک آدم پاک، من نمیخوام که راجع شما به هیچ آدمی بی احترامی بکنم، ولی یک شخصیت از خوش نشون داد، مؤمن، معتقد، پاک، نیروی. اصلا من نمیدونم، یعنی چیزی رو که من تو این 2-3 هفته از این کشف کردم با اون چیزی که تو اون 3 سال ازش میشناختم، اصلا اینا 180 درجه با هم فرق میکنن. و یه دونه از چیزایی که برای من خیلی جالبه این که با این دختر 4 روز مسافرت رفت و به همه دروغ گفت، به دوست داشته، مادرش، به خانواده من، و به اینا میگفت من با اونا رفتم، به اونا میگفت من با اینا رفتم. و تو این 4 روز هر چقدر من بعدش گفتم کجا بودی، چی کار کردی، میگفت نه من نمیتونستم زنگ بزنم، خط نمیداد. بعد جالبش اینه که و این دختر رو برداشت و خونه پدر من بود و به دروغ و پدر من گفت این مثلا خواهر دوستمه. یعنی 4 نفر به عنوان گروپ رفته بودن و من آقای دکتر این آخری کنید. رو
پس اون خانم میدونسته که شما، یعنی این آقا
زنده؟ نه این خانم، بله این خانم، این تنها کسی بوده که میدونسته، بقیه همه مثل من گول خوردن، کسایی که دور و بر دنیا بودن. این خانم، این آقا با این خانم قبل از اینکه با من آشنا بشه از طریق اینترنت دوست شد. من اولین باری که رفتم این آقا رو دیدم، این خانم خونه این آقا زنگ زد، من بهش گفتم که مثلا خونه نیست و بعدا زنگ بزن، و سریع با مادر این آقا تماس گرفتم، گفتم جریان این آقا، این خانمه چیه. به من به دروغ، حتی خانوادهش به من دروغ گفتن، به من به دروغ گفتن نه این یکی از دوستای خواهرشه، میخواستم با هم ازدواج کنم و نشد. و من بعد رو کردم به این خانم، گفتم به مادر شوهرم رو کردم، گفتم شما اگه از روز اول من میگفتید اینو از طریق اینترنت پیدا کرد، من هرگز زندگیمو ریسک نمیکردم که بخوام، چون میدونستم من نه اولی هم نه آخری. و این دروغ رو من از این خانواده دیدم. و بعد مادره به گفته خودش که خدا میدونه گفتش که من زنگ زدم و به این خانم گفتم که این پسر من ازدواج کرده، دست از پایش بردار، و اونم گفت باشه. ولی طی ایمیلایی که من پیدا کردم آقای دکتر، در تمام مدت این 3 سال اینا با هم رابطه داشتن. و متاسفانه شاید جایی نباشه رادیو که من بخوام این حرفو بزنم، ولی از پرایوت ترین قسمت بدنش این دختر عکس گرفته و برای این آدم فرستاده. و وقتی من اونا رو دیدم و براش توضیح خواستم که چرا چنین چیزی شده، در زمانی که من زن دائمیش بودم به من رو میکنه، میگه نه این عکس مال الان نیست، مال قبل از اینکه تو بخوای بیای. گفتم تاریخ ایمیل رو نگاه کن. یعنی من میخوام بگم این آدم حتی کاری رو که کرده زیر مسئولیتش نمیره. و با همه اینایی که به وجود اومد، هفته پیش اومد اینجا و هفته پیش اومد و من گفت همه چی رو فراموش کن. و من بهش گفتم در صورتی من میتونم حتی فقط بخوام راجع به مسئله فکر کنم که آیا میتونم کنار بیام، نه که تو من راست بگی. و گفت من بهت راست میگم. گفتم اینو خونه پدر من بردی؟ گفتش که نه، من به تمام کساش قسم خود به من هیچ باور به قسمایی ندارم. و در نهایت من 2 شب پیش فایند اوت کردم، چون عکس این دختر رو داشتم برای پدرم فرستادم و گفتم بابا شما این دختر همون دختری که خونه شما اومد؟ پدر من گفت بله. و اونجا بود که من ضربه نهایی رو خوردم.
ضربه نهایی رو نخوردید، گول زدن خودتون رو متوقف کردید، ولی چون دوست داشتید گول بخورید. بله چی عزیزم، آخه چطور ممکنه کسی به این زمینای ذهنی که این گونه هست که فرقی نمیکنه، فقط وقتی که گیر میافتن یه حرفایی میزنن، مثل هر آدم معتادی که شما بگیرید میگه چش قول میدم دیگه نکشم چون دلش هم میخواد، ولی فرقی نمیکنه. برای چی جا خورده؟
حالا من یه سوالی از شما دارم، من میخوام ببینم این چه علتی داره که در حالی که مهم بعد ازش پستم گفتم ببین تو اگر برای اون احساس داری، من جلوی احساس تو رو نمیخوام بگیرم، برو با کسی که احساس میکنی خوشبختی، فقط بیا. من میومدی من میگفتی، من نمیخواستم خودم رو تو فورس کنم، به من گفت آره ولی تو زنم بودی. گفتم یعنی چی؟ یعنی من زنت هم در کنارم باید خیلی هم باشم؟ و من فقط نمیفهمم الان برای چی هنوزم که هنوزه. البته بگم من این که مردی که بره خیانت کنه و بعد بخواد طرف زنش بذاره بخواد زندگی تو نگه داره با ریاکشن این آدم دارم مقایسه میکنم، انگار باز داره بازی میکنه، یعنی باز انگار یا مسئله رو جدی نگرفته یا میخواد هنوز پریتند بکنه که من براش مهمم یا از اول نبوده. من نمیدونم چرا در حال حاضر که من رو بکترم و من حتی زنگ زدم و فرمای طلاقم هم گرفتم، چرا در حال حاضر دیگه مسئله رو تموم شده حساب نمی کنه؟
برای که شما عزیز من نه وقتی امنه شما نمی کنید او برای چی بکنه؟ شما آخه با وجودی که نصب کنید عزیز، من به شما بگم اون آقایی که پریروز مرد یا پارسال مرد رو لطفاً فردا شب بیارید خونه ما. شما تعجب نمی‌کنید؟ این بابا مرده، من چوری بیارمش؟ شما خودتون این جنازه رو دارید این ور اونور می‌برید به عنوان زنده، بعد انتظار دارید اون فکر نکنه که اون موجود زنده است؟ شما اصلا برای چی دیگه می‌خواید بپرسید؟ برای چی می‌خواید؟ به چه فرقی می‌کنه توضیح؟ چه تفاوتی میکنه؟
نه من از اون نپرسیدم آقای دکتر، من فقط میخوام از شما بپرسم که آیا من تو این چند سال که داشتم زندگی میکردم آیا واقعا با یه آدم بیمار زندگی میکردم؟
نه مثلا بیمار نیست، یه تیپ روانی خاصیست که هست. حالا بیمار میخواید بدونیدش بدونیدش، یه تیپ روانی خاصیست که اصلا با ملاکای شما و اونگونه که شما به موضوع نگاه میکنید نگاه نمیکنه.
آقای دکتر برای من جالبه که برای تمام این دخترها که توی جای مختلف دنیا بودن این ایمیل های احساسی نوشته و اونا رو به بازی گرفته، مگه در یک آدم در آن
ها؟ نه نیست اصلا، احساسیشونه به شما هم نداره. شما چرا فکر باید احساسیه؟ من اصلا احساسی نمیدونم. این تیپ آدم اصولا چون احساس نداره با حسش زندگی میکنه دیگه، چون مفهوم احساسی براش مرده و معنایی نداره با حسشه. چون برای من فرقی نمیکنه در درونم که شکر بخورم یا نخورم، فقط اگر شکر دوست دارم میخورم، به بیماری که نگاه نمیکنم. ببینید حس یعنی سنس تبدیل میشه به احساس، فیلینگ. برخی از آدم ها این فیلینگ رو ندارن، برای همین با حسشون زندگی میکنن. وقتی با حسش زندگی میکنه هیچ مشکلی نیست، بهش بگید بگو که دوستت دارم، چشم، بگو ملق بزن باشه، بگو اصلا برای تو میمیرم، بگو تا تنها کسی هستی که در جام میگه، فرش فرقی نمیکنه. برای که به شما میگه میخوای گل بخوری، خب من چیکارت کنم؟ نه شما منتالیتی اون آدم رو به نظر من متوجه نیستید. یعنی شما اگر میخوای فکر کنی تموم شده، با تمومش کنی، نه که بذارید ایشون برای شما تمومش کنه، چون اون هیچ
معنی نداره. من نمیخوام ایشون برای من تموم کنه، من خودم.
بنابراین حالا من عزیز رسیدم به پیام ها، میخوای رو خط باشی با هم بیشتر صحبت کنی؟
بله لطفا
روی خط باش. خواهش میکنم. شنگ رجمن با ما باش.
الله اكبر الله.
تو اورشلیمو دوست داری؟
اینجا وطنمه.
وطن منم هست ولی دوستش ندارم. دوستشم همه چیشو عوض میکردم.
کسی که نتونه اورشلیمو عوض کنه، اورشلیم عوضش میکنه.
شماها خیلی به سرنوشت اعتقاد داری.
ترجیح میدم بگم واقع بینیم.
واقع بین؟ مراقبینان نمیتونن دنیا رو عوض کنن، این کار ما دیوونه هاست.
من که نمیخوام دنیا رو عوض کنم.
همین که اینجا الان با منی، یه عالمه چیزا رو تغییر دادی فاطمه. پس تو هم جز آدمای دیوونه ای.
پس تو کاملا باید خول باشی.
آره هستم.
فیلم داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD، قیمت فقط $9.99 در تمام سوپرمارکت‌های ایرانی، پخش از شرکت ترانه.
همین جمعه ساعت 12 ظهر دکتر رامین گنجیانپور جراح ارتوپد با فوق تخصص در تعویض مفاصل کتف، لگن خاصره و زانو، پذیرای سوالات شما در خصوص درمان و جراحی های آرتروز و مفاصل خواهد بود. جمعه 12 ظهر.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارستون، تلفن دایی و خاله رو تو تهران و مریم رو تو لندن دادم به کمپانی تلکام واس. اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 عددی خودم رو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونن برای همه تو سراسر آمریکا این کار رو بکنن. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری و پین بگیری.
خدا عمرشون بده. ننه گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
در حال حاضر در آمریکا حدود 24 میلیون نفر دچار بیماری قند هستند و 57 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. بیماری قند می تواند موجب بروز بیماری های قلبی، سرطان، قطع دست و پا و مشکلات بسیار دیگر شود. انجمن مبارزه با بیماری قند آمریکا با انجام یک بررسی کوتاه و رایگان امکان ابتلا اشخاص به این بیماری را مشخص می کند. برای آگاهی های بیشتر به وبسایت diabetes.org/risk - test مراجعه کنید و یا با تلفن 1-888-DIABETES یا 1-888-342-2383 تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا پرسشو من فکر میکنم موضوع روشن است. شما اینکه به هر حال متوجه هستم که ضربه‌ای به سرتون خورده، دور خودتون گیج میخورید و فکر میکنید دنیا یه جوری شده یا شما یه جوری شدید، نه، ولی واقعیت مسئله اون ضربه است و به نظر میرسه که در وقت انتخابتون یک، خیلی دنبال واقعیت و در این زمینه کوشش رو نکردید، دو، اصولا به هر حال در دنیای ذهنی و خیالیتون یه چیزایی رو برای خودتون میسازید که شکستن و به هم ریختنش مشکله. وان که واقعیت خودشو نشون داده، اگر چنین است که شما میفرمایید، اصلا پرسشی ندارید و مسئله نیست، تکلیف کار روشنه، احتیاجم به توضیح یا موافقت یا هر چیزی از جانب ایشون نداری. اینکه چرا ایشون همچنان شما را هم میخواد هیچ معنایی نداره. یکی این که این نوع آدم ها هیچ وقت نمیخوان بازنده باشن، دومش این که به هر حال در شما حتما مزایا و فوایدی هست، از جمله شاید مسئله فرض کنید آمدن به امریکا که به هر حال اون رو شما رو با ارزش کرده، ولی بدون اون ارزشی نمیداشتی.
بله آقای دوستان، من فقط میخوام یه سوال از شما بپرسم. با همه اینا که الان در من اتفاق افتاده، من چیزی رو از خودم کمک کنم که بتونم خیلی استیبل باشم؟ برای اینکه من الان مثل رولرکوستر شدم، نشستم یه رفعه گریم میگیره، نشستم یه رفعه سکسام یا سراغم در هر، یعنی خیلی سعی میکنم که خودم رو مثلا بیشتر مشغول کنم با درسم یا مثلا محیط بیرون، ولی به محض اینکه وارد خونه میشم و تنها میشم، تمام این سه سال مثل یه نوار ویدیویی از جلوی چشمم میاد و من واقعا در شگفتم که یک آدم چقدر میتونه بازیگر خوبی باشه که 3 سال، البته منو فقط فریب نداد، مادرشی که 33 سال اینو بزرگ کرد اونم فریب داد.
نه اصلا اون نیست، یعنی... عزیزم. نه آخه ببینید، باز رفتید سراغ همیناست که شما موندید. ببینید، شما با ملاک‌های خودتون، میزان‌های خودتون آدما رو اندازه‌گیری نکنید، به نتیجه ای نمیرسید. این فریب داد و دروغ دادی هست. ببخشید نمیتونم حرف بدتر بزنم، او شما رو فریب داده، شما دارید فریاد میزنید لطفاً من رو فریب دهید. اون که شما که بدتر از اونی. الان هم حرفایی که میزنید همینه، یعنی به مجرد که وارد خونه میشم 3 سال میاد تو میره. چی میاد تو میره؟ من رفتم یه سینما، اونجا اینقدر فیلم خوب درست کردن که برای یه آن فکر کردم واقعیه. بعد متوجه شدم نیست. حالا برای چی راجبش فکر میکنم؟ دیشب خواب دیدم، صبح پا شدم فهمیدم خواب بوده. حالا برای چی جدی گرفتمش؟ اون مطلبی که خدمتتون،
یعنی شما میگید من نباید جدی بگیرم؟
اصلا چه مطلبی؟ چه یعنی درست بس که من به شما برگردم بگم با یه ماشین با یه ماشین تصادف کرده؟ شما میگید همچین چیزی غیر ممکنه. چرا ممکنه دو تا ماشین به هم بزنن؟ من کورن. این چه استدلالی عزیز؟ واقعیت جهان رو نگاه کنی. و بعد من برای شما گفتم تفاوت آدم حسی و احساسی تو این زمینه ها چیه و تو مردا فراوونن و بعدم دلیل نداره شما حالا بمونید اونجا. بعدم شما ببینید عزیز، در ذهنتون برای خودتون یه ازدواجی ساختید، یه بوتی تراشید، حالا باید اونو بشکنید. مشکل شما بوتی است که تراشید، نه بوتی که بوده. یعنی شما باید اولا تو سن و سالی بودید که به هر حال باید با یه دقتی میکردید و اصلا درست نبودی که از 22 سالگی مثلا شما اینقدر درگیر رابطه جدی بشید، اونم تازه از این طریق. بعدم پاشید راه بیفتید برید اونجا. و بعدم من مطمئنم که تمام علائم و نشانهای این مسائل تو زندگی شما دو نفر بوده. این شما نخواستید ببینید. شما دختر باهوشی هستید ولی نخواستید بفهمید، برای که بوتتون به هم بریخت، برای که توهماتتون به هم بریخت. درست مثل آدمای مذهبی یا آدمای سیاسی. من اینقدر آدمای مذهبی دیدم.
من متاسفانه خیلی آدم دیپندنتی هستم از نظر ایموشنال. یعنی من این مشکل خودم میدونم، خیلی مسائل رو دیدم ولی شاید گذشتم و نه
اصلا معنی نمیده دیگه عزیز. خیلی بامزه است پس که من مثلا یه دیوار ببینم جلوام ازش بگذرم بزنم بهش. شما حق ندارید با واقعیت اینجوری بازی بکنید. این عرض که من آدمی دیدم که باور مذهبی داره، 20 تا عیب و ایراد تو مذهب خودش میدونه ولی میاد در سخنرانی میگه که کامل است، هیچ عیب و ایرادی جاش نیست. باش بحث میکنی نشون میده. ما مرز کردم اگر من واقعا مخصوصا ما مردم ایران خودمون از این بعد دکتر خطاب کنیم من هیچ مشکلی ندارم. دکترای چی؟ خودفریبی. دکترای خودفریبی. به همین جهت است که تمام کوشش من این است که ول کنید خیال رو. بحث هنری که نیست که خلاقیته. خیال و توهم رو مدارت کرد واقعیته. من مطمئنم اگر من بشتم پای شما و اصلا از آغاز گفتگواتون، از تلفن ها، از ایمیل ها، از این که این شده، از اون که اون شده، اونجا که رفتید، اونجا که دیر اومده، اونجا که زود اومده، اونجا که براتون این کار کرد، اونجا که شما من 500 تا دلیل برای شما میارم که شما همه اونا رو میتونستید ببینید ولی نخواستید ببینید. یعنی ما واقعا چیزی رو میبینیم که میخوایم ببینیم، چون این چشم نیست که میبینه، این مغزه که میبینه. چشم وقتی که گزارش رو داد مغز میگه اینو نادیده بگیر، عوضش بچسب به اون. تو صحبتاتون هنوزم هست عزیز، هنوزم میخواید یه جوری برای این موضوع توضیح و توجیهی پیدا کنی. نداره. اگر این لغت منو، اگر آدمی که شما توصیف میکنید همینه، اصلا هیچ راهی برای این که در کوتاه مدت یا تغییر بکنه یا تصحیح بشه اینا اصلا وجود نداره. حتی بلند مدت جای سوال وارد اون بحث نمیخوام و اصلا در ارتباط با شما این رابطه به جایی برسه نیست. علت ماندن شما هم حل مسائل ذهنیتون یا به هر حال محیط اطرافتونه. و بعدم شما الان حرفتون هست که پایین و بالا میرید. معلومه پایین و بالا میرید، برای که انسانی که عزیز با واقع بینی و واقعیت سر و کار نره دائما الله کلنگ. برای که جهان خیالی جهانی است که خیلی مثل ابره، هیچ لحظه شبیه نیست. رو زمین یه مقدار تکلیف روشنه. من از منزلم میام به رادیو، جاده مشخصه. حالا این دفعه این ماشین جلو من، اون دفعه اون ماشین، این دفعه سر چراغ قرمز سه تا ماشین جلو، این دفعه پنج دفعه، ولی کلیاتش یکیه. چرا؟ برای که واقعیت. وقتی شما تو هوایی، تو ابرید، ابر هر زمان یه حالی داره، یه رودخانه هر زمان یه حال داره، تو هیچ وقت شبیه قبلش نیست. شما از اون تیپایید عزیز، پیداست. یه مقدار زیادی وقتی میرسه به زمینای احساسی، عاطفی، ارتباطات انسانی، تو از نوع گفتگو و گزارشاتون پیداست. با دنیای ذهنیتون پیش میرید، نه با نگاه کنید ببینید چه خبر است. به همین جهت است که من اگه جای شما باشم، این بخودی دنبال چرایی که یعنی چرا اینجوری شد یا چرا نشد یا چرا این کار کرد اصلا نمیرم، چون اولا سوال به این صورتش یا غلطه یا اصلا اگرم درست باشه سوال جوابش این است که آدم ها متفاوت تموم شده. و دوم خودتون رو اذیت این مسائل نکنید و بقیه وقتاتون هم مشغول کنید. یعنی وقتی برید خونه یا وقتی برید به رخت خواب که خسته اید میخواید بخوابید، باز همون جمله همیشگی، زندگی رو اینقدر با کار خوب
خوابم نمیبره. من اصلا با اینکه مدرسه میرم و کلی هم درس میخونم تا ساعت 4 4 و نیم برای خودم همجور دور خونه میچرخن دیگه، یعنی بعضی اوقات فقط از خستگی فیزیکی 4:30 فقط تصاف میکنم.
خب خیلی چیز که ذهنتون مشغول اجازه آرامش بتونیم، ولی حتما یه نفر بگید کمکتون کنه، شاید برای مدت کوتاهی که 2 ماهی یه داروی آرام بخش بخوری راحت بگیرید بخوابید.
من هم الان دارم دارو میخورم هم کنسلینگ میکنم در حال حاضر.
نمیدونم چند جلسه رفتید، ولی حرفایی که من زدید اگر روز اول پلومم میامدید همون اول بمبارانتون میکردم، از این حرفا نزنید. بنابراین برید زیر بمباران نترسید. به هر حال خبری هم نشد عزیز. یه چیز فقط یادتون باشه، یه چیز، هیچ کسی در دنیا حتی وقتی خوبه ارزش ناراحت شدن براش رو نداره. چرا به آدمایی که به هر حال با شما خوب رفتار نکرد.
آقای دکتر من یه سوال کوچولو دارم، چرا من احساس میکنم که با I want to destroy him، یعنی واقعا میخوام نابودش
خب
کنم؟
چرا؟ خب همون هیچ بیخود، برای که همون اندازه. خب خودتون ساختیدش عزیز، شما این شعر بسیار زیبا عمیق سنگین این مرد در نوع خودش از یه جهاتی و توانایش بی‌نظیر بود، آقای نادر نادرپور، بگیرید اون با تراشش رو بخونید. شما بسیار از ما تو ذهن اون این کارو میکنیم، مثلا توصیفی که از زن میکنن، توصیفی که از اون مجسمه که ساختن، ولی بعدن بهش میگن که من همون با تراشی هستم که تو رو یه شبم میبینی پا میشم و با تبرم میزنم خوردت میکنم. وقت اون کار برای شما رسیده و دیگه هم بت نتراشید. آدم‌ها رو همونجوری که هستن ببینید. اون وقت است که دیگه اینقدرم گرفتار نمیشید که بازیچه دست بازیگران بشید. ولی خبری نشده. جمله‌مو یادتون باشه. زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. و مطمئنم چنین می‌کنید، چون دختر باهوشی هستی و ببینن دختر ساده خوبی هستی. ولی سادگی رو توی همه روابط داشته باشه. اون وقتی موضوع جدی وقتی میرسه به دوای قلبت، به دوای مغزت، اون موقع نمیشه آدم ساده انگارانه و سهل بگیره. اونجا باید موضوع رو جدی گرفت. رابطه هم وقتی جدی میشه آدم باید یه نگاه دیگری بهش بده، ولی اصلا مهم نیست. تو این سن و سال میاد و میگذره. قول به تو میدم اگر یه ذره همون کمکاری که داری میگیری ادامه بدی، 3 ماه بعد 6 ماه بعد حتی به این حالی که داشتی یه مقدار نگاه میکنی که چرا بیخودی حالت خوب نبود. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. خیلی
ممنون. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم. من این سیدیای مادر پرورش و تعلیم و تربیت بچه‌ها رو نگاه کردم. من دارم الان دوره دیکر می‌بینم که وقتی که بچه‌ام تقریبا 1 سال خورده شد، دارم سعی می‌کنم جواز لایسنس دیکر بگیرم که دیکر بذارم. یکی از دوستام میگفت مواظب باش چون ممکنه بچه تو دوست نداشته باشه که مادرشو با بقیه شیر کنه.
نه اصلا همچه حرفی درست نیست. حتما دوست حتما دوست نخواهد داشت.
حتما دوست نخواهد.
اصلا جایی سوال نیست. من فکر کنم شما مادرمی. ما دیشب تا صبح مثلا با هم بودیم. من بچه 1 ساله 2 ساله هستم. بعد الان ساعت 9 که میشه دفعه 4 تا بچه دیگه میان. و مادر من ای بسا اونا رو بغل میکنه، به اونا توجه میکنه، من 2 دفعه میرم یه چیزی بهش میگم بغل بهم نمیذاره. شما فکر کنید چه برسه میاد؟ شما این کارو با همسرتون میکنین، همسرتون با شما روز دوم حسابتون یه مقدار مشکل خواهد شد. معلومه. نه من نصب کنین عزیز، من نمیدونم تو سیدیم شاید اشاره کردم یادم نمیاد، ولی فکر کنم یه حرف این است که یا بچه‌تون رو برسید یه جای دیگه، یا با سب کنین اون برسه به یه جایی که سنش بالا باشه، که شما مثلا اون وقت میره مدرسه خودش. در حقیقت کنار شما بودنش حتما اشتباس. هیچ کس، هیچ پسر، هیچ دختری تقریبا مثلا تو سنهای پایین هرگز مادرش رو پدرش رو با کسی نمیخواد شریک و سهیم بشه. او میخواد همیشه نفر اول زندگی شما باشه. و اشکال کار این هست که نه تنها به شما آسیب میزنه، به خودش آسیب میزنه، شما به بچه های دیگه آسیب میزنید. یعنی من اگر بدونم شما بچه خودتونم اونجاست، بچه هم اونجا نمیذارم. مگر مؤسسه اینقدر بزرگ باشه 50 تا 100 تا بچه باشه، شما هم بچه‌تون اونجاست، اون مهم نیست. ولی اگر شما یه دیکری درست کنید مثلا 5 تا بچه توش باشه، من هرگز بچه‌مو نمیذارم پلو کسی که معلم اونجا یا مسئول اونجا بچه خودش هم اونجاست. برای که بچه من تبعیض رو با تمام وجودش هر روز حس میکنه.
پس بهتره که بذارمش
دیکر
و برگردم سر کار.
حتی اگر این رو علاقه من هستی، شما میتونید بعد از اینکه اون شد 4-5 سالش بذارتش کودکستان، دیکرتون را بندازید. توی مدت هم خودتون رو بهتر کنید. ولی کنار شما، چون همه رو اذیت میکنید عزیز. گفتم من که بچه‌مو نمیذارم، بچه شما اونجا اذیت میشه. شما خودتون تصور کنید. شما یه رابطه چهره به چهره، یک نفر با یک نفر، 1-to-1 دارید با فرزندتون. شما همه زندگیشید و همه چیزایی هستید که تو زندگیش هست و اصلا خدای او هستید. حالا یه مرتبه صبح که میشه ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر شما میشید مال دیگران، ای 5 تا بچه هستن اون 20% شما رو داره. تازه بسیاری از اوقات اگر یه ذره توجه بهش بکنید فکر میکنید دیگران اذیت میشن، ای بس حتی اون سهم خودش هم نمیگیره، در حالی که اگر توی دیکر دیگه باشه مسئله نیست. برام اگر من بگیر حتی من دیکرمو راه میندازم ولی بچه‌ام میذارم توی دیکر دیگه، خودم اینجاست. ولی اگر به خاطر او دارید این کارو میکنید نکنید. آوردن شما که میدونید بچه اول بچه دوم که میاد چه بر سرش میاد، یعنی اصلا امکان نداره آسیب نبینه. وقت چطور ممکنه که من یه دفعه ببینم اونم این گونه، یه دفعه درقی صبح که میام 5 تا بچه دیگه مادر من مونس. برام نگاه کنید اونا چه بازیایی در میاد. فرض کنید یکی از این بچه‌ها یه مقدار به اصطلاح توجه میخواد، یا گریه میکنه، یا حال بدی داره، یا مریضه. اون وقت شما چه میکنید؟ شما رو بغلش میکنید، مواظب بشید، مراقب بشید، هم مسئولیت دارید، هم دلتون میسوزه. بر سر بچه‌تون چی میگه؟ او که اینا رو نمیفهمه، اصلا نمیفهمه. اون وقت به این نتیجه میرسه که مادر من اصلا مادر من، نه همه رو درش میکشید عزیز، اصلا فکرش هم نکن. بنابراین شما دنبال این کار هستید، کار بسیار با ارزش و مهمیه، مخصوصا اگر مادرید و اینو تجربه کردید. بذارید بچه‌تون بره کودکستان یا بذارید جای دیگه. جان
من کار دارم که برگردم،
برید سراغ
این که تموم شه،
برید سراغ همون کار ولی بعدش.
این بچه من بچه‌ای که واقعا فکر می‌کنم هر دیگه بزنمش سر دروز به من زنگ می‌زنن میگن اینو بردار. خب خیلی اکتیوه، خیلی اکتیوه.
نه اونو نمیدونم، ولی اون البته نمیدونم چند وقتش الان؟
الان تقریبا دیگه 10 ماهه آقای دکتر.
بچه 10 ماهه شما راجب اکتیو بودنش صحبت میکنی؟ اکتیوه یعنی چی؟
آقای دکتر ما چند نفریم با هم دیگه زایمان کردیم تو حدود مثلا 2 هفته، یعنی به فاصله 2 هفته و یه روز، حتی یه 3-4 تا مثلا دوستامی با هم زایمان کردیم. این از همه زودتر راه افتاد، این از همه زودتر کار کرد، از همه زودتر.
خب اون فرد میتونه باهوشتر باشه چون کاملا مرتبط بهره هوشی و بعد مرحله تحریف بزیر. آخه دو
جاست واقعا سنتر میخوابه بچه های دیگه بیشتر.
نه آخه چرتوها داره هوش
از که 5 ساعت میخوابه.
نه خب بس معلومه. خب تو خانواده شما منیک، آدم منیک و شیرا و سرخوش داشتی؟ این ممکنه منیک منیک هم باشه، پر انرژی میتونه نباشه، آدم افسرده. هیچی هیچی.
من این سیوی های شما آقای دکتر مو به مو، یعنی مو به مو.
این برای آدم عادی در شرایط عادیه، نه فرزند شما که عادی نیست، ولی به هر حال اونا رو نگاش کنید. ولی ببینید عزیز، اگر شما من میگید محسوس و ملموس از بقیه بچهای همسن و سالش بیش از حد فعاله، دو تا احتمال هست. یکی اینکه اونها یه ذره کمن، اینم یه ذره زیاد، موضوع مهمی نیست. دومش اینه که یه زمینه‌ای داره.
یه بچه فوق العاده باهوشه، واقعا هم بچه فوق العاده باهوشه.
خیلی خوب.
بنابراین ولی خیلی هم در این حال زود حوصله سر میره، یعنی
نه اون حوصله سر رفتنش میتونه خلق و خوش هم باشه. تو خانواده آدم عصبانی هم دارید؟
بله.
خب دیگه بنابراین اون برخی از اوقات اون تمپرمنتش هست. برخی از بچه ها زود جوش میارن، حتی از کودکی هم پیداست. بچه هایی هستن که بهشون 10 دقیقه هم غذا ندید خیلی نجیب میخوابن نگاهتون میکنن. بچه هایی هستن که 1 ثانیه بهشون غذا ندید همه خونه رو سرشون
میزنه. آقای دکتر تمام شهر میفهمم، یعنی موقعی گشنش میشه بلدن. من اگه 10 ثانیه دیر کنم خدا شاهد من همیشه این خب. آدمایی هستن که در حال خونسا کردن بمب اتمی چیزی مثلا یه ترشیری همش
ترشیری مبارکتون باشه. به هر حال حالا یه همچین کسی رو میخواد ببریدش براش دکرم راه بندازید. همه بچه‌ها رو قلقم
شما گفته بودین که مثلا 18 ماهه
خب نرید دیگه دارد. شما نه تا 18 ماهه گیر بمونید بعد نه به خاطر اون دیکر رو ما با حرف اون رو با هم زدیم. من به پیام ما رسیدم، امیدوارم چیزی نباشه، ولی هم عامل خشم و هم عامل شیدایی و سرخوشی رو تو خانواده چک کنید. اگر هست یه مقدار میتونید مواظبش باشید.
نه
اصلا فکرش هم نکنید، اصلا ابدا، فعلا اصلا وقتی این حرفا نیست. ببینید راه حلاتون هم تند و تیزه. با کسی
خب صحبت کنید. چیکار کنیم آقای دکتر؟
نه. شما هیچ شما کاری که نشده الان کنید. بچه که زود راه افتاده حالا شما ناراحتیتون چی؟ نه بی خودی بازی در نیارید، مواظب خودتون باش. خدا شب بخیر. مرسی. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با قادر به پرداخت وام خانه خود نیستید و خانه شما در حال فورکلوز شدن است، نمی توانید اقساط کارت‌های اعتباری خود را پرداخت نمایید، تلفن طلبکاران آرامش شما را به هم ریخته است، با قوانین بانکراپسی آسایش را به خانه خود برگردانید. بانکراپسی برای آغاز مجدد. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-11-11 323-461-11-11
A federally qualified debt relief agency.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. خسته نباشید. روزتون بخیر باشه. ببخشید آقای دکتر، من قبلا هم با شما تماس گرفته بودم. بچه‌ها با من یه راه حلی رو راست کرده بودین، داده بودین و بهم فهمیدین که جوابشو بدم با یه ذره تاخیر. من میدونم چون یادتون نیست، اگه اجازه بدین یکم از قبل تر بگم براتون.
نه اصلا بیاد با چون اون شنوندگان خوب و عزیز اون دفعه ما اینا نیست، این دوستان امروز نیستن. موضوع مسئله که الان براش لطکه تشوری تو بدون اینکه به گذشته کاری داشته باشید بفرمایید، چون منم اصلا فهمیدم یادم نمیاد.
بله بله. آی دوستان، من الان خارج از ایران زندگی میکنم و دانشجو هستم، کالج میرم. یه چند وقتی هستش که هر اتفاقی که برام میفته احساس میکنم که هی برداشتی که دارم اینه که بدتری اتفاق ممکنه بیفته. یعنی همه چیزو، یعنی هی اتفاق خیلی ساده نمیتونم بیارم، ولی مثلا وقتی منتظر یه چیزی هستم و میشه فکر میکنم بدترین اتفاق ممکنه بیفته. مثلا موقعی که مثلا جایی میرم فکر میکنم خب اینا بدترین برخورد رو با من دارن، یا یعنی اینکه روی همین چیزا که هست خیلی فکرم رو مشغول میکنه، ساعتها درگیرم میکنه.
خب نشون دهنده این است که منفی و بدبینید، یعنی نگتیو هم پسیمیستیک، و در نتیجه به حوادث به گونه‌ای که بدترینش نگاه میکنید. علتش بر میگرده به آسیبای کودکی حتی 14 ماه اول زندگی، برای که این دوتا از اونجا میاد و صبر کنید. و بعدش هم راه حلش، یکی از راه حلش هم صرف نظر از کمک گرفته این است که با خودتون واقع بینانه مطرح کنید که از هر فرض کنید 400 میلیون مایل رانندگی یکی توش مثلا کشته میشه، پس بنابراین من جایی نگرانی ندارم که فکر کنم سوار ماشین بشم کشته بشم. یا وقتی به مهمونی میرم از 1000 تا مهمونی که آدمای عادی مثل من میرن، تو یکیش هم هیچ اتفاق بدی نمیفته که کسی حرف مشخص معین آزاردهنده واقعی بزنه. پس من جایی نگرانی ندارم که برم مهمونی. اگه با خودتون صحبت نکنید و تصمیم بگیرید که احتمالات رو واقعیات بگیرید، خب معلوم است پادر می شما این کار میکنید. یه مشخصه آدم مضطرب و نگران این است که اولا احتمالات رو واقعیات یا قطعیات میگیره، بعدم آسیب رو ده برابر و صد برابر. حالا اصلا رفتی توی مهمونی کسی هم با شما بعد زد که زد، این همچه چیز عجیب و غریبی نیست که حتی اتفاق نمیفته. اگر شما مخصوصا توی جمع عادی و معمولی میرید، همه یه کوششی به جهت خوشحال کردن و راضی نگه داشتن و دادن این پیام که من خوبم و با شما هم دوستن دارن. بنابراین حتی آدمایی که ذره من بستا یه مرکزیتی برای یه مقدار واکنش های مختلف و مخالف دارن، هم غالب اوقات به هر جا که میرن خوب و خوش میرن و خوب و خوش بر میگردن.
نه اتفاقا انقدر این حالت هم توی این با شنونده قبلتون که شما داشتن صحبت میکنی، من الان دارم دوره چالکر میزنم و یکی از چیزایی که میخواستم این رشته رو انتخاب کنم که با بچه ها سر کار داشته باشم، بتونم باشون حتی چون واقعا لذت میبرم از بودن باهاشون و کار کردن باهاشون، ولی الان انقدر اون حالت اون استرابی که میگم که ممکنه که الان بدترین اتفاق میفته انقدر برم زیاده که الان حتی فکر میکنم نه اصلا این رشته رو بل کنم و این چیزی که اصلا با کسی رابطه نداشته باشم. یعنی حالت هم انقدر شدید میشه که انگار میخوام خودم رو هی دور کنم.
نه ببینید عزیز، مثل این است که شما برگردید بگید من پام شکسته نمیتونم برم فوتبال بازی کنم، حالا تصمیم گرفتم یه فوتبال که آدم ها رو زمین بشینن توپ از این ور بنزن اون ور اتاق بازی کنم. ما که قرار نیست تو زندگیمون وقتی میدونیم یه عیب و ایرادی داریم، عیب و ایرادمون رفع نکنیم، بریم یه کاری پیدا کنیم که با عیب و ایراد ما هم کاری و سازگاری داشته باشه. یعنی این خب باز چه طریقه نگاه کردن به دنیاست. ما مسائلمون رو حل نکنیم، بریم شرایط و وضعیتی رو به وجود بیاریم که اون کاری که میخوایم بکنیم مثلا حرکت نداشته باشه یا ارتباط با آدما نداشته باشه. علاوه یه بیماریایی هست که برخی از وقت کاری براش نمیشه کرد، پس ما باید زندگیمون رو با اون بیماری سازگار کنیم. یه بیماریایی مثل استراب و نگرانی شماست که کاملا قابل معالجه است و میتونه شما رو آزاد و رها کنه. من برای چی همچی دردی رو همیشگی برای خودم بخرم و دنبال اون باشم؟ البته این که شما رفتید سراغ بچه‌ها به نظر من بیشتر به خاطر این است که می‌خواستید برید یه جایی که کسی نتونه به راحتی بهتون اعتراضی و انتقادی بکنه. چون من اگر برم با بچهای دو سه ساله سر کله بزنم هیچ کس من نمیتونه بگه انگلیسیت بده یا فارسیت بده، ولی اگر توی دانشگاه این حرفو بزنم خب یه لغت غلط بگم میفهم. پس شما دلیلتون برای اونجا رفتن به خاطر دوستیتون نبوده، به خاطر احساس امنیتی است که اونجا میکنید. معنای دیگه این حرف این است که شما خودتون رو قبول ندارید و خودتون رو خوب نمیدونید. یعنی اینم باز برمیگره، چون باز مال 14 ماه اول اعتماد به نفس منفی، نگاتیو سلف کانفیدنس، یعنی من نمیدونم و نمیتونم یا اگر بدونم نمیتونم. نتیجتا باز مشکل شما همونه جان.
یه چیزی که هست های دوستو، این برمیگرد به همون موردی که من قبلا مزاحمتون شدم، من روی 4 سال و نیم پیش تو ایران که بودم به هم تجاوز شد، بعد با خیلی وضعیت خیلی بدی مجبور شدم که یعنی حالت هم قبل بود که من جراحی کردم و من ایران پرستار بودم، شغلم پرستاری بود. بعد تا این مدت زیادی اصلا از محیط تو جامعه بودن میترسیدم، اصلا تو بیمارستان کار کردن میترسیدم.
نه اون کاملا حق داشتید عزیز، نه ببینید صبر کنید عزیز، این یه ضربه ایست، یه چیزایی از این قبیل. تو متاسفانه عجیبه که یادم میاد، ولی همچین موضوعی که شما میفرمایید اصلا تفاوتش با استراب در این که بشکن پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوعی وحشت بعد از حادثه است که اصلا سیستم رو به هم میرزه و یه مقدار کار مشخص معینی تو اون زمینه و زمینه‌های مرتبطش باید انجام داد و الا اون یه زخمی است، یه کاردی است که تو بدن شماست و این اگر به درستی در نیارن با گذشت زمان فقط بدتر میشه. یعنی اون روش باید کار بکنی، یعنی اون به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر باید بهش نگاه کنی. بعدم زمینه استراب و نگرانی اگر داشتی خب این بهش اضافه میشه، ولی هر کسی این گونه اتفاقی براش بیفته که شما دارید برای من توصیف میکنید به هم میرسه، مثل که یه ماشین از روی من یا هر کی دیگه رد بشه، بعد بگیم نه بعدش باشیم رفتیم مهمونی، شوخی داریم مگر؟
نه بر همین این که میفهمین که محیط امن، احساس میکنم که این که با بچه ها کار کنم یه محیط امنیه، یعنی که کس نمیتونه انگار بهم صدمه بزنه.
خب آره ولی ببینید از... نه خب نیست دیگه، اونو میفهمم، ولی ببینید اون انگیزه درستی برای انتخاب شغل و کار نیست. دوم، درست است که شما در روابط میانه با بچه ها احتمالا مسئله پیدا نمی کنید، ولی با انتظار پدر و مادرها و یا اتفاقاتی که اونجا میفته مشکل پیدا میکنید. یعنی فرض کنید اگر بچه ای خورد زمین و دماغش خون اومد، حالا شما 100 برابر بیشتر اذیت میشید تا یه آدم عادی. ببینید باز جمله منو تو این زمینه توجه کنید، عرض من همیشه این بوده که استراب همه چیزای خوب و خراب میکنه، همه چیزای خراب و بد رو هم خرابتر و بدتر. استراب چیزی نیست که بشه آدم باش کنار بیاد. به همین جهت است که دوتا نیاز اصلی و اساسی که به عنوان نیازهای واقعی انسان پذیرفته شده، یکی نیاز من و شماست به آنچه که احتیاج فیزیکی و مادی ماست، مثل هوا، مثل غذا، و دوم امنیت، سیکیوریتی. و روزی که من امن نیستم، همه چیز زهرآلوده و زهرآگین میشه. شما نمیتونید با این زندگی کنید، مشکل رو باید حل کرد. یعنی این مثل این است که من و شما دوتا دست و پامون شکسته باشه، بگیم حالا یواش را میریم و بالاخره 10 سال عمر دیگه چه ارزشی داره؟ نه، آدم میره عمل میکنه، حتی برای یک ماه عمر اگر باقی مونده که با پای و دست شکسته این ور اون ور نری. مشکل رو حل کنید تا اینکه به جای حل مشکل کوشش بکنید که از طریق میانبرهایی اون رو پنهان کنید، نادیده بگیرید. علاوه شما حالا در یه زمینه یه ساعتهایی رو بتونید برای خودتون وقت بخرید، همون کاری که آدم میتونه با خواب بکنه، بقیه ایام بیداری که حس و احساس میکنید چی؟ بله، و اگر این نگرانی ها ادامه پیدا کنه، همینقدر که مثلا فرض کنید یه بچه در مهد کودک یه دفعه یا دو دفعه حالش به هم خورده، شما ممکنه حالا شب هم نتونید تو خونه بخوابید برای که نگران اون بچه اید. صرف نظر از جنبه انسانی یا اخلاقیش، ای بسا فکر میکنید شاید باید کاری میکردید یا نمیکردید که خلاف اون انجام دارید و الان ممکنه به زحمت بیفتید. آدم مضطرب برای خودش موضوع و مسئله درست میکنه. بانوی ارجمندی چند سال قبل رو خط رادیو آمدن، به من گفت فلانی من همیشه مضطرب و نگرانم، ولی اگر یه روزی هم کمی مضطرب و نگران نباشم، وقت مضطرب و نگران میشم که چرا من مضطرب و نگران نیستم. یعنی یه چیزهایی هست که تازه وقتی نباشه آدم بیشتر نگران میشه که چمه من چی شدم. نه، مشکل حل کنید عزیز. و بعدم گفتم اگر یه بیماری ناشناخته ای بود، اگر ده ها راه و روش و متد از دارو درمانی و روان درمانی و انواع تکنیک ها برای حلش نبود و پایانش رو اعلان نکرده بودن و نگفته بودن جز بیماری هاییست که قابل معالجه است، من میتونستم بگم خب یه جوری انسان باید با این بیماری کنار بیاد. ولی قرار نیست شما کنار بیاد، باید اون رو کنار بزنید و میتونید.
آهای دوتا، من تو ایران چند یه مدت زیادی خب پیش دکترهای مختلف میرفتم برای اون اتفاقی که برام افتاده بود، و عملا بعد از مثلا 2 سال که گذشت من دیدم خیلی دارم درجا میزنن، اصلا جلو نمیرم. و راستش رو بخواین دیگه ادامه که اونها هم به من میگفتن نه تو دیگه خوبی، و نهایت چیزی که بود داروی آرامبخش بود که مدتی مصرف کردم و به تجویز خودشون هم کنار گذاشتم. و واقعا راستش رو بخواین نمیدونم که چطوری میتونم، الان من تو اروپا هستم، نمیدونم چطور میتونم که این موضوع رو حلش کنم.
خب البته همیشه عزیز مسئله امکانات مطرحه. یعنی روزی که من تشنم و این دور بر لیوان آبی نیست یا آبی نیست، خب تشنه میمونم دیگه. اگه شما من میخواید این پیام بدید که در اونجا با موانع و محدودیت های روبرو هستید که متاسفانه باش من کمی آشنا هستم، خب اون یه گرفتاری است. چه میشه کرد رو نمیدونم. منم توجهی به این نداشتم که شما در اروپا، شما تو امریکا بودید یا در ایران بودید، احتمالاً دسترسیتون بیشتر و بهتر بود. برخی از اوقات هم اگر واقعا یه فرد متخصص آگاهی رو پیدا کنید، اگر سفری به ایران میکنید و اونجا براتون امکانش هست 2-3 ماهی بمونید، چون خوشبختانه این بیماری قابل کندن از وجود شماست و الا همکنون در وجود شماست. ولی اگر یک کسی این جراحی رو بدونه میتونه شما رو آزاد کنه. به همین جهت هست که شاید اگر یه مقدار وقت و نیروتون رو بگذارید که میشه از آدمای آگاهی که اونجا هستن بپرسید بهترین متخصص یه همچی کاری در تهران چه کسی هست، و از قبل مکاتبه و صحبتی داشته باشید، خاطرتون آسوده بشه، یا مکالمه‌ای که واقعا ایشون میتونه کمکتون کنه، بعد با توجه به وقت او و وقت خودتون یه قرار 2 ماهه مثلا بگذارید. تعجب نکنین هر روز روزی 1 ساعت 2 ساعت برید ایشون رو 1 ماه ببینید، که مثلا فرض کنین یا 2 ماه ببینید بشه 30 جلسه یا 60 جلسه یا 100 جلسه، بعد از اون میتونین آسوده بشید. برای اینکه این کارا باید به درستی صورت بگیره، یه مقدار جراحی هست که ظریف و دقیقه، به همجر است که پزشکان خوب عزیز ما هستند، ولی پزشکند و حتی جراح، ولی ای بسا یه جراحی چشم را اصلا دست نمیزنن به خاطر اینکه او تخصص میخواد و یه ظرافت و دقتی احتیاج داره که اونا دانش و مهارت لازم رو براش ندارن، در حالی که دکتر متخصص چشم روزی 10 تا عمل رو اونگونه انجام میده. بنابراین فرد مناسب اگر پیدا کنید شاید باش مشکلی نداشته باشید، ولی انتظار نداشته باشید این اوضاع به خودی خودش خوب بشه، انتظار نداشته باشید خودتون از عهده یه چنین جراحی رو خودتون بر میاد یا میتونید این کار انجام بدید. نه، شما از عهدهش بر نخواهید آمد. این کار کمک شما رو احتیاج داره. قدم هایی که مربوط به شما هست رو باید حتما خودتون با هر سختی و مشکلی هست بردارید، اما کار اصلی و اساسی رو دیگران باید کمکتون کنن و براتون انجام بدن. شما هم دارید سهم و قسمت خودتون رو انجام میدید. نتیجتا اگر در اروپا تشریف دارید، تنها راهش این است که اولا در این مدتی مقدار آگاهی خودتون تو این زمینه بیشتر کنید، از جانب دیگه به هر حال یه تماسایی داشته باشید. برخی از اوقات بعضی از این کارها، چون خیلی ماجرای روان درمانی نیست که ماجرای رفع بیماریه، از طریق تلفنم شاید با بعضیا بشه کمک‌هایی گرفت. گرچه من خیلی به اینکه برخی از مشکلات رو از این طریق بشه اصلا به درستی ترک کرد و حل کرد باش این گونه راحت نیستم، فکر کنم مشکل هست، ولی به هر حال ولی شما میتونید در ایران فرد مناسب پیدا کنید، یا اگر امکانات مالیتون اجازه میده جای دیگه. ولی اگر موانع و محدودیت‌های سر کارتونه، مثل هر آدمی که به هر حال میدونه چه باید بکنه اما نمیتونه اون کار انجام بده یا فعلا امکانش نیست، به هر حال باش گرفتارید. ولی هر چه زودتر میتونید خودتون رو خلاص کنید و رها بشید و مطمئنم که چنین خواهید کرد.
متشکرم.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم.
خیلی ممنون.
سلام. شنگ ورنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Come to the Joy of Wellness Workshop, Sunday, December 6th. Turn off stress, turn on life. Tune in to Dr. Daniel Sadiq and other practitioners this Saturday at 1:30 to discover how the Wheel of Wellbeing can transform your life. WheelofWellbeing.com.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
در شرایط اقتصادی امروز، اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سخنان گیتها صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس خانواده امروز، گفتگوی درباره زندگی زناشویی در جهان ما در این زمان و برای ما ایرانیان در امریکا، از روز چهارشنبه 11 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. در این کنفرانس جنبه ها و جلوه های مختلف زندگی زناشویی، از جمله اون 50 باید و نباید، به گونه دیگری یا در همون چارچوب رو با دوستان در میان خواهم گذاشت. بنابراین چهارشنبه 11 نوامبر، همین چهارشنبه، خانواده امروز در ایرواین. کنفرانس ایران امروز و فردا ایران، نگاهی به حوادث اخیر از دیدگاهی یه مقدار جامعه شناسی مربوط به رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر، و آینده اون از همین پنجشنبه 12 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی و خودسازی از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز جمعه 20 نوامبر در فرزنو از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی درباره اوضاع ایران خواهم داشت. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. و روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود. روز شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خود دوستی سلف استیم اند سلف لوف و 5 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. و روز یک شنبه 22 نوامبر ساعت 11 صبح تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 10 ساعته کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 4 آزمون برای مراحل آسیب از تولد تا پایان کودکی یعنی 12 سالگی است. و بالاخره عازم سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک هستیم. این سفر که در ایام کریسمس صورت میگیره از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم چند کنفرانس خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب و عزیز در این سفر با ما هستند و موجب شادی و لذت و رضایت شما رو مانند همه برنامه‌های خوبش فراهم میکنه. بنابراین اگر در این سفر مایلید با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سوال من از شما این است که what is the difference between faith versus religion, formal religion.
بله چشم. ببینید میخواد روی خط باشید یا میخواد
بله.
ببینید عزیز مطلبی که وجود داره این است که این بریم اول سراغ ریلیجن. مفهوم مذهب، مفهوم دین یه مفهوم بسیار عام هست که اولا در جوامع مختلف معانی متفاوتی داره و بعد از اون میدونید معمولا دین به عنوان یه چارچوب نسبتا پذیرفته شده است که این چارچوب وقتی که به فرقه ها یا شعبه های مختلفی تقسیم میشه نام مذهب بهش میگذارن. یعنی شما با دین اسلام روبرو هستید ولی شیعه و سنی مذهبن، شما با دین مسیح یا مسیحیت روبرو هستید و آنکه کاتولیک یا پروتستان مذهبن. بنابراین در ادیان یه چیزی به اسم مذهب هم هست. مذاهبی که یه مقداری در شرق که در این حال مهد و گاهواره فرهنگ و تمدن بوده به وجود آمدن یه مقدار جنبه های کلی تری پیدا کردن و بنابراین تعاریف خاصی رو با توجه به شرایط زمانی و مکانی خودشون دارن. در حالی که فرض کن ادیانی که میشناسیم هم در امریکای جنوبی هم امریکای مرکزی، چیزایی که از قبایل اینکا و مایا و اینها داریم یا ادیانی که در افریقا بودن که اونا کارهایی برای خودشون، یا شینتویی که فرض کن در ژاپن، یا هندویزم و بودیزم که در چین و هندوستان هست، اینا در یه مقدار کلیاتی با هم شبیهند ولی اونقدرها اون چیزی که خود شما اشاره کردید به نوعی سازمان یافته ارگانایزد یا به هر حال یه مقدار سازمانهایی که نهادینه شدند، اینستیتوشنالایز شدند یا برخی از اوقات بار حتی سیاسی و اقتصادی هم پیدا کردند که در خاورمیانه فراوان هستند، با جای دیگه متفاوتن. ولی از نظر جامعه شناسی شما وقتی بحث دین رو میکنید مقصود شما یه مجموعه است از نظام باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی که اصولا با موضوعهای به هر حال غیر فیزیکی و مادی یعنی متافیزیک مابعد و طبیعه در ارتباط هست و با خودش اگر بخواد به اداره جامعه بپردازه با یه مقدار اصول اخلاقی و بعدن قوانین و شاعر و مناسک همراهه، به طوری که شما در این ادیان معمولاً یه بحثی درباره فلسفه، مثلا فلسفه اولا یا فلسفه الهی میبینید که برداشتای کلیست و بعدن با مفهوم اصول و امور اخلاقی آشنا میشید که به دلیل تقریباً ثبات نسبی و اصول اخلاقی، گرچه از درون و در تعاریف و مفاهیم با هم متفاوتن، یه وحدت نظری در ادیان میشه دید. البته بیشتر در چارچوب ادعاست، چون مخصوصا با قوانینشون بعدن تایید نمیشن. یعنی روزی که شما به آزادی باور دارید اما قوانینتون هر آزادی رو منع میکنه، روزی که شما با محبت و مهربانی باور دارید اما بعد قوانینتون کشتن غیر مؤمن رو کاملا تحریک یا تحریص یا توصیه میکنه، دیگه بحث مهربونی شما فقط یه در حقیقت بازیست و فریب است که در حد اصول اخلاقی میمونه ولی با قوانینتون سازگاری نداره. و بعدم یه مراسم و مناسکی هست که انجام میشه، حالا برخی از اوقات فردی است مثل نماز و روزه، برخی از اوقات جمعی است که به صورت حضور در معابد هست. این اون مفهوم کلی است که شما میتونید به عنوان دین داشته باشی، یعنی واقعا یه value oriented organization است، یعنی بیشتر جنبه ارزشی و یا اخلاقی داره، یعنی ارزش و اخلاق، morality and value اساس کارش. لغت فیت رو برخی از اوقات درست معادل دین گرفتن، یعنی شما اگر میتونید بگید مثلا فرض کنید مسلم فیت، شما در اینجا در حقیقت دارید همون دین اسلام رو میگید، این آمده است. بنابراین لغت فیت در یه مفهومش که به نظر من خیلی نزدیک نیست مساوی میشه، معادلش هم در حقیقت میتونه اگر این گونه بشنش بیه مثل آینه که شما راجبه یه آینی صحبت بکنید که در زبان فارسی هم جای داره. اما مفهوم فیت به معنی ایمان اگر بگیریمش، یعنی معادل ایمان بگیریمش، به اون جنبه‌ای اشاره میکنه که موجب امنیت و آرامش میشه و این درست در مقابل مسئله استراب و نگرانی که موضوع مسئله و مشکل همه مردم دنیا در طول تاریخ بوده قرار میگیره. بنابراین وقتی گفته میشه طرف مؤمنه، یعنی یه چیزی پیدا کرده که به امنیت برسه، به آرامش برسه، به راحتی برسه. و مفهوم ایمان هم در حقیقت همه واژه‌های مرتبط به اون هست که با صحبتی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، در حقیقت موضوع استراب و در مقابلش امنیت مهمترین مسئله انسان در طول تاریخ بوده، همکنون هم هست. شایع ترین بیماری و گرفتاری در طول تاریخ استراب است و موضوع مهم امنیت، و در حیوان هم به صورت ترس که در حقیقت خطر واقعی و خارجی است خودشو نشون میده. بنابراین زمینه و مایه طبیعی اون هم شناخته شده است. حالا اشکالی که در بسیاری از فرهنگ ها وجود داره این هست که فکر میکنن ایمان ضروری و لازمه. این حرف رو اگرم بپذیریم که ایمان ضروری و لازمه، یک شرط پشتش محکم ایستاده و اون ایمان با آنچه که خوبه و درسته و مفیده و مهمه و با ارزشه، نه ایمان به هر چیزی. در حالی که میدونید در فرهنگ ما، اگر بگم صدها و هزاران بار من از آدمای مختلف شنیدم که بالاخره آدم به یک چیزی ایمان داشته باشه که البته مقصودشون اعتقاده خوبه، حتی یه چوب، نه حتما خوب نیست، مخصوصا وقتی که نگاه کنید 90% 80-90% این عدد رو میدم، حتی به خودم اجازه میدم میگم بیش از 90% تمام فجایع جهان از جانب همین معتقدین و یا همین کسانی که به حساب خودشون به امنیت رسیدن که نرسیدن و به دلیل وحشتشون به جان دیگران افتادن اتفاق افتاده. پس بنابراین لغت ایمان یک شرط داره و اون ایمان یه پدیده باید باشه محسوس و ملموس و بعدن موجب آرامش باشه، آسایش باشه، با اصول اخلاقی و انسانی در ارتباط باشه و شما به یه مرحله از آرامش برسید و این رو به دیگران هم هدیه کنید تا اینکه به باور خودتون و دوربر خودتون بچرخید. بنابراین وقتی که درباره فیت یا ایمان که اشاره فرمودید، اگر اون رو معادل دین و آیین نگیریمش بلکه به محتوا نگاه کنیم، در حقیقت فرض بر این است که نتیجه ادیان یا پیرو به یه دینی به مرحله‌ای میرسه که میگه من مؤمنم، ایمان دارم و به دلیل این ایمان و مؤمن بودنم که بیشتر به باور و اعتقاد مرتبطه، به امنیت و آرامش میرسم، زیرا استراب و نگرانی و وحشت بزرگترین مشکل و مسئله انسان بوده. و حتی مراسم، از اینکه حتی دور هم جمع بشن یا آدابی مانند فرض کنید دعاها یا نماز یا هر چیز دیگه، دقیقاً به دلیل ماهیت وجودیشون جنبه‌ای رو تایید میکنن که به هر حال نظم و ریتم و روتینی رو به وجود میاره که معمولا تو هر کاری موجب آرامش میشه. بنابراین میشه فهمید که چرا این مراسم، این مناسک، این آداب، این رسوم، این واجبات، هر چی میخواید اسمش رو بگذارید، اصولاً جنبه تکرار داره. ای بسا در مدت عمرتون 10,000 بار، 100,000 بار یه جمله‌ای رو، یه مطلبی رو میگید. علتش این است که امروز با مغز انسانی که آشنا هستیم میتونیم چگونه اون موجب پایین آوردن استراب و حتی استرس شما میشه و در نتیجه میتونه شما را تو این زمینه کمک کنه. البته دایره این کار بسیار محدوده و اگر قرار باشه این باور و اعتقاد موجب خودخواهی و خودپرستی و خودشیفتگی بشه، ما خودمون رو برتر و بالاتر و تنها موجودات نجات یافته و تنها کسانی که بهشت رو برای ما آب و جارو کردند و میریم و برای بقیه مستقیما کوره‌های جهنم به راه افتاده و در درون اون میافتن، وقت فاجعه است. به همین جهت است که شرط ایمان این است که خوب، درست، مفید، مهم و با ارزش باشه. اگر اینها نباشه، اینا ایمان نیست، اینها باورهای ویرانگره. و همونطور که عرض کردم، بیشترین فجایع دنیا در طول تاریخ به دست این معتقدین افتاده. حالا چیز مذهبی هم نبوده، ایدئولوژی هایی بوده که توده مردم رو به خاک و خون کشیدن، یا به هر حال به دلیل باورهای سیاسی یا فلسفی یا اعتقادی دیگر، یا حتی در دنیای امروز به خاطر منافع اقتصادی مردمانی رو زیر بمب و بمباران از میان بردن و بعدم توضیح و توجیهشون هم در حقیقت باورها و اعتقادات خودشون بوده که برای خودشون به حساب خودشون امنیت و آرامشی می آورده که وقتی یه ذره نگاه کنید میبینید نه. چون اگر واقعا من از طریق به دلیل حقیقت و به دلیل واقعیت و به دلیل خوبی و به دلیل درستی و امنیت و آرامشی برسم، هم برای خودم مفیدم، هم برای دیگران، و بعدم به حریم و حقوق هیچ انسان دیگری، مخصوصا اون انسانی که بر اساس تعریف من گمراه است و بدبخت است و مضطرب است و بیچاره و وامونده و نادان است و مریض است و غرض دارد و اینها، به جان او نمیافتم. یعنی من نمیرم توی بیمارستان ها بیماران رو بیرون بکشم و اعدام کنم زیرا بیمارند. دقیقا این نشون دهنده این است که چقدر این باورها و اعتقادات اگر ملاکشون خوبی و درستی نباشه فاجعه بوده، هستن و دوربر ما هم فراوونن. اصلا احتیاج نیست که شما به قرن‌های گذشته برید یا به جاهای عجیب و غریب برید، حتی همین قرن بیستم ما نشون میده که باورها و اعتقادات چه بر سر مردم جهان آوردن و حتما از مرز 150 یا 200 میلیون نفر رو بیشتر همین باورها کشتن. فقط در قرن بیستم 200 میلیون انسان بر اساس آمار از جنگ جهانی اول و دوم و جنگ کره و جنگ ویتنام و جنگ عراق، و شما اون اولی رو عرض میکنم و بعد بقیه رو شما همه رو کنار هم بگذارید و اتفاقات دیگری که در جوامع مختلف افتاده، حوادثی که داره در افریقا صورت میگیره و جای دیگه، ما حداقل 200 میلیون کشته در قرن بیستم داشتیم. قرن علم، قرن هنر، قرن پیشرفت‌های انسانی، ولی باورها و اعتقادات پوسیده، فرسوده، نابجای بجا و همون زمینه‌هایی که به جهت مسئله ایمانی که شما اشاره فرمودید مردم رو به کشتن و کشته شدن هر دو سوق دادید. مطلبی هست در خدمتتونم.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه سوال دیگه من دارم. حالا what if somebody was not raised with a formal religion, how can you develop or make...
اگر بشه فارسی بگید من میفهمتون بدم که دوستان من چطوری اگر یک کسی مذهبی بار نیومده، خب یعنی
بله مذهب اصلا تو زندگیش نبوده،
چطور آخه نه 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 صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید، بذار چون وقتی که میگم همینقدر که مذهبی نداشتید خودش یه مذهبه ها، اتفاقا تنوع اون لا مذهبی خیلی بیشتره و متاسفانه تعصبات و کمدانیا و ایناش هم بیشتره. یعنی نمیخوام بگم
درسته ولی تنهاییش بیشتره، برای اینکه وقتی من تو همین شهر when I was growing up تمام دوستای ایرونی یه مذهب داشتن و همیشه اونا رو انوی می کردم.
نه سب کنید ببینید، اینم مثل داستان خواهر برادره. من شما وقتی خواهر برادر نداریم، وقتی خواهر برادرها رو میبینیم یا میرن خونه، به قول شما اینقدر حسود میشیم، انوی میکنیم، ولی وقتی اونا میرن خونه آنچنان خون همدیگه رو میریزن که این آرزوی مرگ و اونم آرزوی مرگ اون میکنه. خیلی هم نگران نباشید، بله شما میتونید یه نامی رو خودتون بگذارید. منم همیشه عرض کردم اگر پدر و مادر شما یه نامی داشتن، نمیگم مثلا باوری، نامی داشتن، درست مثل اسمی که من و شما باید داشته باشیم، هیچ اشکالی نداره که اون اسم شما رو خودتون بگذارید و بگید من پدر و مادرم اینن یا من اینم، و خودتون گرفتار نکنید برای اسم. مهمش بعدن این است که با توجه به این اسم شما چه میکنید یا دیگران با شما چه میکنن. اگر فرض بفرمایید در یه جامعه ای باشید مثل کشورهای اروپای شمالی که شما وقتی برگردید بگید من مسیحیم یا مسلمانم، درست پس که اسمتون گفتی، البته وقتی است که اصلا ضرورت داره. یکی از گرفتاری‌های من، بذارید همینجا یه درد دلی رو هم بکنم، این است که آدما در قرن 21 بیان تو خیابون و یا بیان توی مهمونی به مردم بخوان بگن دینشون چیه. ما نمیگیم سنمون چقدره، نمیگیم درآمدمون چقدره، نمیگیم اسم بچه‌هامون چیه، نمیگیم دیشب با همسرمون رابطه داشتیم یا نداشتیم. تا یه جای وارد بشیم به بقیه اعلان کنیم ما دینمون چیه. خب این نشون دهنده گرفتاری ملتیه، نشون دهنده گرفتاری مردمیه. و تازه غالب اوقات هم از اینجا نمیاد که ما ایمان و اعتقادی محکم داریم و بنابراین پای این ایمان و اعتقاد محکم سر. از نظر من غالبا به خاطر اینکه شک و تردید داریم باید خودمون و دیگران رو فریب بدیم. بنابراین گرفتاری که امروز وجود داره اینه. ولی اگر شما فرض کنید در این کشورهای نسبتاً آزاد جهان باشید و کسی هم از شما نمیپرسه، قرارم نیست شما بی خودی حرفشو بزنید و تبلیغشو بکنید، برای اینکه خوشبختانه گوش شنوایی برای این ماجراها نیست، شما یه اسم دارید و به همین جاست که اگه شما برید توی مهمونی خودتون رو معرفی کنید، مردم کوشش کنن اسم شما رو بدونن که اگه خواستن شما رو مورد خطاب قرار بدن بدونن اسمتون چیه، ولی حساسیتی نسبت به اسمتون ندارن. امید این است که باورها و اعتقادات مذهبی هم برای مردم تبدیل بشه به این که هر کسی باور و اعتقاد خودش رو مثل نام خودش داره. و اگر شما این رو می‌داشتید، این گونه در یه همچین محیطی بودید، اذیت نمی‌شدید. ولی گفتم چون شما به فرموده خودتون نداشتید، حسرت و حسادت نسبت به دیگران داشتید، ولی اگر می‌داشتید، ای بسا مانند اونها خیلی هم از آنچه بود خوشحال نبودید. علاوه فرض بفرمایید شما در یک کشوری هستید که با دین غالب اونجا همراهید، مثلا دوستان مسیحی ما اینجا مسیحیان یا دوستانی که در ایران مسلمانن، اگر رفتن به یک کشوری دیگه که اکثریت دین دیگه ای دارن چی؟ و مخصوصا اگر در اونجا این تفاوت ها و تبعیض ها هست چی؟ اون موقع داشتن اونا هم شما رو در درون دوچاره مقدار تضاد میکنه، برای اینکه مخالفت ها رو میبینید و برخی از اوقات براش جوابی ندارید، و دوم با برخورد نامناسب مردم روبرو میشید. ماجرای تبعیض یا دیسکریمینیشن مذهبی هنوز یکی از مهمترین است در جهان، شاید به اعتبار بعد از نژاد، اون هم در برخی از کشورها که موضوع اول هست حتما موضوع دومه. و در نتیجه مؤمن و منکر بر اساس هر ملاکی که شما نگاه کنین، هر دو دارن رنج میبرن و به هم دیگه رنج میدن، و این موضوع بسیار جدی و مهمی است در جهان من و شما. اینی که اگر شما به من میفرمایید من در خانواده‌ای بزرگ شدم که باور و اعتقاد خاصی نبوده، حالا اولا که گذشته، ولی اگر امروز شما فرزندی آوردید با توجه به سابقتون بهتر اون نام رو ایدلتون میخواد رو فرزندتون بگذارید، و اگر یه مقداری به یه سن و سالی رسید که پرسشایی داشته باشه، یه توضیح با توجه به سن و سالش همیشه میتونید داشته باشید. ولی ما داریم به اون سمت حرکت میکنیم که بیشتر مردم این رو دارن خوشبختانه تبدیل به یه موضوع خصوصی شخصی میکنن. یعنی همونطور که شما به مردم گزارش نمیدید که چگونه حمام کردید یا با همسرتون چگونه رابطه ای داشتید یا مثلا در جهت مالی امروز تصمیم گرفتید چه کنید، مردم هم ماجرای مذهب رو برای خودشون راه و روش زندگی خودشون میگیرن، و چون اون رو راه و روش زندگی خودشون میگیرن با کسی دیگه در این زمینه کاری ندارن. این اون مطلب مهم و اساسی است که ما به تدریج داریم میآموزیم که موضوع رو خصوصی و فردی و شخصی کنیم، در حالی که اگر از جنبه خصوصی و شخصی در اومد و آدما باید توضیح بدن و در پرسشنامه ها دربارش سوال کردن و بر مبنای اون نسبت بهش واکنشی نشون دادن و بعدن احتمالاً حکومت و دولتی آمد و در این زمینه تصمیم می گرفت و دینی رو برگزید و اون رو در کار حکومت دخالت داد، بزرگترین گرفتاری است. امروز مردم جهان به این واقعیت و حقیقت رسیدن که بر اساس تعریفی که بنده فقط یه اشاره‌ای به اون کردم و یا باورها و اعتقاداتی راجع به دین هست، این موضوع با مفهوم سیاست و قدرت و اصولا ماهیت سیاست مبتنی بر قدرت اصلا سازگاری نداره، و چون این سازگاری نداره برای که این اصول اخلاقی انسانی رو به خاطر قدرت زیر پا میگذاره، ترکیب اینا جز زحمت و گرفتاری برای خود و دیگران نتیجه دیگری نخواهد داشت و هم به سیستم سیاسی و حکومتی و هم مذهب هر دو آسیب میزنه. اینی که جدای دین از حکومت امروز به عنوان یه واقعیتی است که هم افراد رو و هم جوامع رو و هم سیستم‌های سیاسی رو و هم سیستم‌های مذهبی رو از هم جدا میکنه و به جنگ و جدالی که هیچ ضرورت و فایده‌ای نداره نمیرسونه. بنابراین امید این است که این مفاهیم در جای خودش و در مورد خودش به درستی مورد استفاده قرار بگیرن، تا اینکه هر زمانی هر کسی خواست به عنوان سوداگر زر و زور و زر به گونه اونها رو مورد سوء استفاده قرار بده و یا از این طریق حتی کار رو به اونجا برسونه که موجب مرگ و نابودی انسان ها بشه. متاسفانه شنونده عزیز با اون صدایی که آمد تلفنشون قطع شده. من هم با آخر وقت و برنامه‌ام رسیدم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
یک شنبه همین هفته دکتر علیرضا میرشجاعی